بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خیلی خوشوقت و مسرور هستیم که خدمت اساتید بزرگوار جناب استاد شریفی، ریاست محترم مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و جناب استاد سبحانی، ریاست محترم پژوهشکده کلام اهل البیت و بنیاد امامت هستیم، محبت فرمودند و دعوت ما را اجابت کردند برای بحثی که خدمت دوستان و سروران ارجمند برگزار شده. امیدواریم که خداوند متعال عنایت داشته باشن به جلسه ما و بتونیم سخنانی به زبان بیاریم که مرضی حضرت حق انشاءالله باشه. واقعشو بخواید جلسه به خاطر وضعیت ترافیکی شهر چون با تأخیر داره شروع میشه و عذرخواهی هم میکنم از حضار محترم، من سعی میکنم مقدمه رو خیلی خلاصه و جمع جور خدمت دوستان ارائه بدم و بعد از اون وارد گفتگو بشیم و این رو هم خدمت دوستان توضیح بدم. شاکله بحث ما به این نحو خواهد بود که بعد از مقدمه کوتاهی خدمت دوستان خواهم بود، وارد گفتگو در مورد موضوع بحثمون خواهیم شد. ما گفتگو رو در سه بخش قرار دادیم: چیستی بحث، امتداد حکمت و فلسفه، و چرایی امتداد حکمت و فلسفه، و در بخش آخر که بخش مهمتر ما هستش، بخش ارائه ایده ها و طرحواره ها هستش، به بحث چگونگی امتداد حکمت و فلسفه خواهیم پرداخت. عرض کنم خدمت دوستان که خب همگونه که مستظر هستین، از دوران باستان، فیلسوفان مطرح دوران باستان از جناب افلاطون و ارسطو معمولا توجه شده که حکمت رو فارغ از مباحث نظری اون به مباحث عینیت و در واقع عرصه عمل و یا حیات اجتماعی هم بکشونن. به خاطر همین در تقسیم بندی هایی که نسبت به بحث حکمت ارائه میدادن، حکمت رو خیلی کلان نگاه میکردن تا بتونن این مباحث حکمت رو به نحوی با همدیگه در عرصه های مختلف زندگی و حیات بشر به نحوی جلوه بدن. بخاطر این اون تقسیم بندی معروف رو حتما مستحضر هستیم: مباحث مربوط به حکمت نظر و عمل و تقسیم های مربوط به حکمت نظر و تقسیم های مربوط به حکمت عمل. و جناب ارسطو به این به نحوی تصریف فرمودن، جناب افلاطون به نحوی ضمنی این رو با نوشتن کتاب هایی سعی کردن در عمل نشان بدن. فیلسوفان مسلمان که بعضا پیرو جناب ارسطو بودن این خط رو ادامه دادن، جناب فارابی و جناب ابن سینا، برخی از فیلسوف متکلم ها مثل جناب خواجه طوسی یا مثلا برخی از اندیشوران مثل خواجه نظام الملک، سعی کردن به نحوی مباحث فلسفی و یا نگاه های فلسفی رو در عرصه عینیت اجتماعی توسعه بدن. ولی خب اگر که توجه بکنیم، بیشتر در فضای حکمت عمل این مباحث جلو رفته و فارغ از این به نظر میاد که مقداری جناب ابن سینا سعی کرده از جهت حکمت نظر قواعد فلسفه اولا رو به نحوی در طبیعیات جریان بده. حالا با توجه به اینکه ایشون خودشون علاقه های طبی و بالاخره علوم طبیعی داشتن، این به نظر میاد که برخی از قواعد فلسفه اولا رو سعی کردن جریان بدن در علوم طبیعی. حالا کار ندارم چه مقدار یا به چه کیفیت، خودآگاه یا ناخودآگاه، به این نکتهش کاری فعلا نداریم، نمیخوایم این گفتگوی داشته باشیم. به نظر میاد بعد از جناب ابن سینا ما با یه دوره‌ای در جهان اسلام مواجه میشیم یا جهان تشیع مواجه میشیم که چندان به این موضوع توجهی نمیشه. در دوران صفویان دوباره به حکمت عملی یک توجهی میشه، به اقتضای اینکه حاکمان این حکومت داریشون اقتضاعاتی داشته. بعد از اون باز در یک حالت ابهامی داریم تا به دوران مشروطیت میرسیم و بعد انقلاب اسلامی و ضرورت‌های تمدنی که این مباحث مربوط به ارائه یک نظامواره فکری برای انقلاب اسلامی و تمدن پیریزی تمدن اسلامی دوباره در ازهان شکل میگیره. اندیشوران متعددی در این زمینه اظهار نظرهایی میکنند، ولی خب به نظر میرسه که به هر دلیلی با یک نگاه دبیرخانه‌ای این اندیشه ها پیگیری نشده. ما در سلسله جلساتی که در صدد هستیم که پیگیری بکنیم، میخواییم با موضوع امتداد حکمت و فلسفه با یک نگاه دبیرخانه‌ای از اندیشوران متعدد دعوت بکنیم، اندیشه های اونها رو دریافت کنیم، محط بحث و گفتگو رو برای با ارائه سوالات مشترک برای اندیشمندان مختلف روشن بکنیم تا بتونیم زمینه همافزایی رو در این زمینه ایجاد بکنیم. متاسفانه ما از اوایل دهه 80 تا کنون گرچه مطالب متعددی متعاقب گفتگویی که اساتید محترم حوزه با مقام معظم رهبری داشتن و فرمایشی که ایشون داشتن مبنی بر امتداد فلسفه سخنان زیادی گفتیم، ولی متاسفانه هیچ کدوم از اینها به یک تلاعم و هماهنگی و همافزایی که نتیجه بیرون بیاد و ما بتونیم از اون استفاده بکنیم. یا اگر کسی این مسئله رو مطرح کرد که شما در این زمینه چند نظر دارید که ما بتونیم بیام اونا رو استحصال بکنیم و اونا رو مورد بحث قرار بدیم، به نظر میاد که یک مجموعه منسجمی نتونستیم ارائه بدیم. امیدواریم که با این سلسله بحث هایی که شروع میکنیم و فعلا در خدمت دو تا از اساتید عزیز و بزرگوار هستیم، محبت فرمودن و آغاز این جلسات رو به نحوی در عهده گرفتن، انشالله بتونیم به این مقصودی که به دنبالش هستیم برسیم و این اندیشه رو پیاده بکنیم، بتونیم با نگاه دبیرخانه سبب همافزایی جریان‌های فکری در این موضوع امتداد حکمت و فلسفه باشیم. من بیشتر از این دیگه وقتتون رو نمیگیرم و اگر اجازه بدید از اساتید محترم استفاده خواهیم کرد. ما در بخش اول گفتگومون در مورد این موضوع امتداد حکمت و فلسفه با چیستی شروع خواهیم کرد. زمانی که در نظر گرفتیم برای این نمیخوایم البته جلسه رو خیلی خشک و در واقع بدون انعطاف برگزار بکنیم، ولی یک زمانی رو در نظر گرفتیم حدود 15 دقیقه برای هر یک از اساتید که بتونن نوع نگاهشون رو به بحث چیستی امتداد حکمت و فلسفه ارائه بدن، چون به نظر میاد که اگر ما بتونیم موضوع بحث رو روشن بکنیم بعدها تو قسمت چگونگی راحت‌تر میتونیم حرف بزنیم. اصلا بحث روی چیه؟ ما چه نگاهی اصلا به بحث امتداد داریم؟ ما در خدمت اساتید محترم هستیم. جناب استاد، جناب استاد صبحانی، ما در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم به نستعین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل على محمد و آل محمد. الله عجل الله تعالی فرجه الشریف روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم فدا. عرض سلام و احترام و ادب داریم خدمت سروران معظم، حاضران در جلسه و عزیزانی که در فضای مجازی بحث رو دنبال میکنند. همینطور تشکر میکنیم از بانیان این نشست. امید داریم که با پیگیری و پیوستگی مباحث این موضوع یک ادبیات اولیه‌ای پیدا کنه، چارچوب بحث روشن بشه و انشالله این بحث‌های ثمر بخش بتواند زمینه تغییرات و تحولات عینی و اجتماعی رو رقم بزنیم. همینطور متشکریم از استاد بزرگوار جناب آقای شریفی که پذیرفتن و در این جلسه حضور پیدا کردن. انشاءالله استفاده کنیم و یک گفتگوی جدی و پویایی رو رقم بزنیم. خب بحث از چیستی امتداد حکمت یا فلسفه یک بحث تاریخی است. همونطوری که اشاره کردن دغدغه بزرگی است که در بین فیلسوفان قدیم و جدید وجود داشته. شاید ضرورتش و حاجت امروز ما به این بحث یکی ریشه در تغییر شرایط اجتماعی ما داره که به هر حال جامعه ما در یک نقطه عطف تاریخی قرار گرفته، عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و تمدنی بر روی ما گشوده شده و از سوی دیگر ما با نوعی عقب ماندگی و کم مایگی در حوزه فلسفه عملی مواجهیم. دانش‌های کاربردی ما امروز فاقد پشتوانه‌های لازم هست و دانش و تمدن رقیب توانسته در این عرصه، یعنی با مبناسازی‌های بنیادین و ورود در میدان تحولات اجتماعی و انسانی، یک رقابت جدی رو، بلکه یک نوع سلطه و هژمونی جدی رو در جامعه اسلامی ما ایجاد کنه. مجموعه شرایط سبب شده که بحثی از امتداد فلسفه و امتداد حکمت به میان بیاد. من تأمل می‌کردم که اگه قرار باشد یه نقطه شروعی برای این بحث بگذاریم و پایه‌ای برای گفتگوهای بعدی شکل بگیره، از کجا این بحث رو شروع کنیم؟ به ذهنم رسید اگه بخوام خیلی مقدمات اولیه رو کنار بگذاریم و وارد صلب موضوع و قلب ماجرا بشیم، شاید نقطه شروع در یک تعریف دقیق از ساحت فلسفه و نیاز ما به فلسفه و نگاه ما به عرصه فلسفه باشه. خب این بحث میتونه خودش بحث های خیلی مختلفی رو دامن بزنه و شاید وقت زیادی از بحث و فرصت ما رو بگیره. ترجیح دادم بحث رو یه مقداری باز جلوتر بیاریم و از نکاتی صحبت کنیم که در ضمن که این موضوع رو بحث میکنیم، اما دست کم تقریری از مسئله نسبت میان فلسفه و عینیت رو بتونیم باز کنیم و صورتبندی کنیم. نخستین بحثی که با فهرست پیشنهادی هم میتونه تطبیق کنه و هماهنگی داشته باشه، سخن از این است که اساساً یک فلسفه ناظر به عمل، یک فلسفه قابل امتداد چه ویژگی هایی باید داشته باشه. اگر ما از فلسفه انتظار امتداد عینی داریم، البته بعد خواهم گفت که در بحث چرایی روشن خواهیم کرد که این تلقی نیازمندی ما به فلسفه عملی از کجا در آمده، اما اجمالاً به عنوان یک پیشفرض این جلسه که ما مفروض بگیریم که فلسفه یا حکمت باید در یک مسیر امتداد اجتماعی، عینی و تمدنی قرار بگیره، این چنین فلسفه ای چه ویژگی هایی باید داشته باشه تا بتواند امتداد خودش رو رقم بزنه و انتظار ما رو برآورده کنه. به ذهنم رسید یک فلسفه ناظر به عینیت، قابلیت امتداد و پویایی لازم دست کم باید 5 ویژگی رو در درون خودش داشته باشه. این عناوین رو خیلی بیش از این میشه افزایش داد، اما نظرم به آسیب وضعیت موجود فلسفه در ایران و به نوعی جهان اسلام هم هست. میخوام در ضمنی که این توضیح رو میدم که فلسفه باید چه ویژگی هایی برای امتداد بخشی خودش داشته باشه، به گونه ای هم پل بزنم به وضعیت موجود فلسفه در ایران که آیا اساساً چنین ویژگی هایی دارد یا ندارد. داوری نمیخوام بکنم، ولی به عنوان یه بحث معیارین مبنای بحث امتداد به نظرم رسید که این نکات باید مورد توجه قرار بگیره. خب اولین نکته‌ای که ما باید در امتداد حکمت یا فلسفه مطرح کنیم این است که مقصود و مراد ما از حکمت و فلسفه چیست. به گمانم دست کم در سده‌های اخیر ما با یک ابهام مفهومی یا ایهام نظری در حوزه تعریف فلسفه مواجه بودیم. خب زمان این فلسفه در سنت‌های غیر اسلامی بوده، غیر دینی بوده، مثل یونان یا دوران اسکندرانی. خب سپس آمده در جهان اسلام، جهان مسیحیت، یک باز تعریفی نسبت به فلسفه صورت گرفته. حالا یه زمان این فلسفه رو به عنوان حکمت یا صوفیا میگفتن، یک جا گفتن فلسفه یعنی فیلسوفیا یعنی دوستداری حکمت، یک جا گفتند متافیزیک بعد از دانش فیزیک، یک جا گفتند علم اولا و امثال اینها. من فعلا با این اصطلاحات کار ندارم، هرچند معتقدم این اصطلاحات یکی از اسباب تشویش معنایی و مفهومی فلسفه در طول تاریخ تفکر اسلامی بوده. ما پس از ورود فلسفه به جهان اسلام و تعاطی او با عرصه‌های مختلف دانشی، اما از اخلاق، کلام، رشته‌های مانند عرشبت که علوم، ما با یک بحران به معنای دوچار شد. اول این بحران احساس نمی‌شد، اما به تدریج این بحران خودشو نشون داد و من فکر می‌کنم ما در وضعیت بحران مفهومی و ایضاح دقیق این معنا هستیم. ما تا تکلیف خودمون رو با عنوانی مانند حکمت و فلسفه روشن نکنیم، بحث از امتداد فلسفه بی‌معناست. امتداد چه دانشی؟ اصلا این دانش خودش رو در چه حوزه‌ای تعریف کرده؟ کارکردهای خودش رو چی می‌داند؟ قرار از چه رسالتی رو به عهده بگیره؟ چه سوال‌هایی از سوالات ما رو پاسخ بده تا ما او رو به عنوان یک دانش به رسمی بشناسیم؟ این یه بخشی است که باید حل بشه و تا ما نتوانیم این موضوع رو به درستی روشن کنیم، به نظرم بحث از امتداد فلسفه بی‌معناست. شاید پاره ای از موانع بحث از امتداد فلسفه همین باشه، یعنی گوناگونی و چندگانگی تعریف انتظارات از فلسفه. خود همین واژه حکمت به گمانم یکی از گریزگاه های جدایی از مفهوم واقعی فلسفه است، چون تقریبا به هر چیز خوب نظری نام حکمت گذاشتیم و تصورمون این بوده که از واژه واحد اگر استفاده کنیم تمام این دانش‌ها رو میتونیم پوشش بدیم، حالان که اتفاقا خلط اساسی از اینجا رخ میده. ما در زیر حکمت امروز فلسفه به معنای خاصش توضیح خواهیم داشت، در زیر حکمت مباحث عرفانی، حوزه تولید معنویت دینی رو حکمت می نامیم، در زیر حکمت رسالت الهیات و کلام رو قرار دادیم. خب وقتی ما چند حوزه معرفتی رو نام حکمت می گذاریم، از اول می خواهیم بگیم اساسا ما این حوزه رو جدی نگرفتیم و می خواهیم از طریق تعابیر، از طریق عناوینی که روی حوزه های مختلف معرفتی می گذاریم، رسالت اصلی فلسفه به معنای خاص رو مورد توجه قرار ندیم. من به گمانم نقطه اول این است که به روشنی حالا در این محفل در محفل‌های دیگر بگیم منظور و مرادمون از فلسفه چیست. کاری به تاریخ فلسفه هم نداریم، کاری به اطلاقات هم نداریم. مایی که نشستیم از امتداد فلسفه سخن میگیم، مرادمون از فلسفه چی؟ حالا من بخوام به اجمال فعلا سخن بگم، عرضم این است که فلسفه در سنت و طبقه بندی معرفتی اسلامی، حالا با رویکرد شیعی، رویکرد عقلانی تشیع، میتواند چنین تعریفی پیدا کنه. یعنی نظامی از معانی قواعد که عام‌ترین توصیف عقلانی رو از جهان و انسان قرار است ارائه بده. میدانم که این تعریف هنوز مورد مناقشه میتونه قرار بگیره، اما فعلا به عنوان یک توافق اولیه شاید بشه برایش وفاق کرد. فلسفه یک دستگاه معنایی و معرفتی است، نه مجموعی از مواقف عقلانی یک فیلسوف. این دستگاه مندی جوهره اساسی یک فلسفه است. یک. دو، در فلسفه ما انتظارمون تبیین‌های عقلانی و عام است، بتواند زبان گفتگو با دیگران رو بکشاید، با اونها از زبان عقل سخن بگه و اون اصول اساسی رو به تفاهم و تعامل بگذاره. و نکته مهم این است که این اصول و مفاهیم و قواعد عام باید بتواند پرسش‌های بنیادین تاریخ بشر رو پاسخ بده. بشر در طول تاریخ سوال‌های مختلفی داره، اما دسته ای از سوالات اینا سوالات پایدارن. هر جای بشر، هر نقطه فرهنگی، تمدنی و تاریخی رو ما دنبال کنیم، این پرسش رو می‌بینیم. پرسش از حقیقت انسان، پرسش از مبدأ جهان، پرسش از فرجام نهایی این هستی، پرسش از مناسبات و معادلات درونی این پیکره حیات و کیهان، پرسش از رابطه انسان و هستی، نقش انسان در تحول و تغییر و تکامل، اینا پرسش های بشر همیشه بود. این پرسش ها در عام‌ترین شکلش با زبان عقلانی مشترک بشری در دانشی به نام فلسفه باید پاسخ خودشو پیدا کنه. این یه نقطه است.
چقدر فرصت دارید؟
دو سه دقیقه. حالا من سریع را عرض میکنم ولی هر کدومش توضیح دارم. معیار دومی که ما برای فلسفه در امتداد بخشی نیاز داریم، ایضاح و تمایز مفاهیم و قواعد بنیادی. فلسفه ای که در درون خودش از مفاهیم مبهم، مفاهیم تاریخی و غیر قابل اتکا به لحاظ عقلانی و معرفتی استفاده میکنه، امکان امتداد نداره. چون ما بر سر چیزی داریم سخن میگیم که خودش ایضاح و تمایز لازم نداره. وقتی شما قواعد کلی یک فلسفه هنوز مناقشه های جدی رو برمیانگیزه و حتی بین صاحبان اون اندیشه تقریر درستی و تبیین درستی و برهان دقیقی نداره، این قابلیت امتداد نداره. ویژگی سوم، انسجام، پیوستگی و هماهنگی درونی است. فلسفه‌ای که میخواد بار رسالت روشنگری رو نسبت به سایر ساحت‌های حیات انسانی روشن کنه، باید در اندرونه خودش اونچنان از انسجام و پیوند و هدفمندی و ارتباط ارگانیک برخوردار باشه که بتواند چنین تولیدی، چنین عرضه‌ای، چنین بروندادی رو داشته باشه. فلسفه‌ای که مبادیش از مبانیش، مبانیش از مسئله هاش، همه اینها از کارکردهاش فاصله پیدا میکنه و شکافی ما در درون خود این دستگاه فلسفی میبینیم، این نمیتونه در حوزه امتداد اجتماعی و تمدنی به کمک ما بیاد. ویژگی چهارم، من معتقدم فلسفه‌ای که می‌خواهد امتداد پیدا کنه باید از یک غنای درونی برخوردار باشه. فلسفه‌ای که گرانبار از معارف، مفاهیم، وجوه و خصوصیات انسانی و معرفتی است میتونه امتداد پیدا. میدونیم ما بسیاری از دستگاه فلسفیمون چه در تاریخ خودمون چه در غرب، بله ممکن به لحاظ نظری قواعد خوبی ارائه دادن، ممکن در یه بخش خیلی پیشرفت داشتن، مثلا به حوزه وجود انسانی پرداختن، اما این فلسفه در بعد اجتماعیش، در بعد ارزش‌های اخلاقی، فلسفه ما اگر قرار است امتداد پیدا کنه در ابعاد مختلف حیات انسانی، اونقدر باید گرانبار باشه، اونقدر قدرت تولید مفهوم و نظری در درون خودش داشته باشه که در یک رفت و برگشت، در یک دیالکتیک با واقعیت، وقتی ما وارد ساحت فلسفه میشیم، این فلسفه دست ما رو پر کنه. و نکته پایانی که به نظرم شاید از همه اینها مهمتر باشه این است که فلسفه قابل امتداد فلسفه ایست که از آغاز خواستگاهش انسانی است و نظرش به ساحت عمل و کنش انسانی در واقعیت حیات. حالا ما در بحث های خودمون داریم که اصلا این که کسانی بخوان مثلا میگیم حد فلسفه وجوده، الان تعریضی به هیچ فلسفه‌ای ندارم، باید بس و وجود رو اونچنان انتزاعی معنا کنیم که هیچ نسبتی با واقعیت من، با واقعیت جامعه من پیدا نکنه، بعدن بخوایم با هزار واسطه و چسب و سریشم این مفهوم رو با حقیقت انسان در صحنه گره بزنیم، این فلسفه قابلیت امتداد نداره. اصلا من مفهومی که در موجود و وجود میبینم و اینو تطبیق میکنم بر انسان، با این انسان در صحنه کنشگر در حال افول و تکامل ارتباطی نداره. پس ویژگی پنجمی که من فکر میکنم حال در بحث های تفصیلی میشه اینو توضیح داد، خاصگاه فلسفه و بستر ظهور فلسفه و بستر تعامل و تعاطی فلسفه باید واقعیت‌های انسانی، واقعیت‌های اجتماعی، پرسش‌های واقعی بنیادین انسان باشه. اینو در بحث‌های تاریخی هم میتونیم نشون بدیم که بسیاری از فلسفه از اینجا آغاز شده اما در مسیر تاریخ منحرف شده و به جای دیگری رفته. به نظرم میرسه حداقل این پنج ویژگی و معیار رو ما باید در فلسفه داشته باشیم تا بتوانیم بعدش از امتداد و چگونگی این امتداد سخن.
بسیار ممنونم از جناب استاد سبحانی. البته این نکته رو عرض کنم که جناب استاد سبحانی نوع نگاه و تعریفشون از فلسفه ارائه دادن اما از امتداد صحبتی نکردن. ما این رو حالا از ایشون واسه پارت بعدی درخواست خواهیم کرد که توضیح بدن که حالا این فلسفه و نوع نگاهی که ایشون به فلسفه دارن با این ویژگی‌هایی که فرمودن، یک دستگاه معنایی با ویژگی‌هایی که فرمودن، اینو چی وقتی می‌خوایم امتداد بدیم منظورشون از امتداد چیه؟ خود این هم باز یک سواله که ابهامایی در این زمینه وجود داره. ان شاءالله در پارت بعدی آخرش خواهیم بود. خدمت جناب استاد شرکی هستیم واسه گفتگو در این زمینه. البته ما از جناب استاد درخواست داریم که هم به موضوع مفهوم شناسی حکمت و فلسفه بپردازن، اگر امکانش بود امتداد رو هم که منظور چی هستش توضیح بدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. سلام عرض میکنم خدمت یک و یک دوستان عزیز و اساتید گرامی. خدای بزرگ را سپاسگزارم که به این بنده ناچیز توفیق عطا فرموده که در محضر علمی شما باشم و این توفیق را افزون کرده در محضر استاد عزیزمون جناب استاد سبحانی باشیم و از بیانات شیوا و اندیشه های خوب ایشان بهره بگیریم. این توفیق الهی است، امیدوارم که توفیق را مزید کنه، اضافه تر کنه و مطالب مفیدی هم بر ذهن و زبان این بنده ناچیز جاری بسازه. در محور سوالاتی که استاد عزیزمون جناب آقای آریانپور مطرح کردن، بنده هم به اختصار نظرات خودم را بیان کنم. پیشا پیش هم تسلیت عرض میکنم سالگرد و ایام شهادت امام جعفر صادق علیه السلام را از خدای بزرگ میخواهم که ما را از شیعیان راستین آن حضرت قرار بده و علمن، عملن، خلقن و حالن تأثیر به اون بزرگوار و اون انوار مقدسه پدران ایشان و اولاد ایشان داشته باشیم. بله، بحث خب خیلی مهم و کلیدی را دوستان فرهنگستان با محوریت جناب استاد آریانپور شروع کردید و واقعا از صمیم قلب آرزو میکنم که این راه ادامه پیدا کنه. ممکنه چند سال به صورت هفتگی، دو هفته یک بار این جلسات ادامه پیدا کنه و حاصل اون در مجموعه کتابی یا کتابهایی عرضه بشه، همچون که استاد صبحانی فرمودند، که امیدواریم حاصل این بحثا یک تصویر روشنی از مقوله امتداد حکمت و فلسفه و چگونگی اون و اون همچون که اشاره کردن اون بخش آخر که اگه امروز بهش برسیم، اون راه‌های امتداد و یا مدل‌ها، الگوها و روش‌های امتداد انشاءالله برسیم و روش‌های متعددی، الگوهای مختلفی مطرح بشه. به هر حال در جامعه علمی در تضارب آرا قوت و ضعف خودشون رو نشون بدن. اما همچنان که فرمودند و جناب استاد سبحانی هم از این منظر شروع کردند، تحلیل این مسئله و ارائه نظر پیرامون اون مبتنی بر این که ما دو تا مفهوم را اتخاذ موضع کنیم. سخن در امتداد فلسفه است. خب حالا فلسفه یعنی چی؟ منظورمون از فلسفه دقیقاً چیه؟ و منظور هم از امتداد چیه؟ چی رو می‌خوایم کش بدیم؟ چی رو می‌خوایم بکشونیم؟ به کجا می‌خوایم بکشونیم در حقیقت؟ خب استظهار دارید فلسفه یه معنای لغوی داره که اشاره کردن روشن، اصطلاح یونانی فیلسوفیا، یعنی دوستار حکمت، سوفیا به معنای حکمت، فیلسوفیا دوستار حکمت و فلسفه، در مقابل سوفستاییان که سقراط این اصطلاح رو جعل کرد. اما از نظر اصطلاحی خب کاربردهای مختلفی داره، مثل و این امر غریبی نیست و این به نظرم نقصی هم برای فلسفه نیست، در همه علوم همین گونه است. فقه هم همینه، اصطلاحات و کاربردهای مختلفی داره، واژه اصول هم همینه، عرفان هم همینه، تفسیر هم همینه، هر اصطلاح شایع و رایجی در علوم را نگاه کنیم یک تطورات معنایی داشته، کاربردهای مختلفی داره، حالا در تطور تاریخی یا همزمان و به صورت عرضی هم این کاربردها ممکنه استفاده بشه. واژه فلسفه هم کاربردهای مختلفی داره. به نظر بنده 8 تا کاربرد را از اهم کاربردهای فلسفه است باید بهش توجه کرد که بعد معلوم بشه موقع میگیم امتداد فلسفه، امتداد چه معنایی را میگیم و کدوم معنا مد نظره. خب یک معنای فلسفه گاهی به کار برده میشه به معنای فرایند فلسفه ورزی، یعنی همون روش عقلی، استفاده از روش عقلی در حل هر مسئله، این رو بهش میگن فلسفه ورزی. و فلسفه به قول غربی ها روش sit and think، بنشین و تفکر کن، کار فیلسوف و روش فیلسوف اینه، در مقابل روش تجربی go and see، برو و ببین. این میگه بشین تو گوشه حجره ای، در گوشه اتاق کتابخونه، رو تفکر کن، تحلیل کن و انتزاعی مسائل را بحث. این روش در مقابل روش شهودی sit and see، بنشین و ببین و مشاهده کن، روش شهودی. در مقابل روش تاریخی go and ask، برو و بپرس. روش تاریخی این حال از منبعی، از بالاخره مستنداتی، برو و بپرس، برو و ببین، برو و بنشین و ببین یا بنشین و تفکر کن. گاهی فلسفه به این معنا به کار برده میشه. این که حالا صحبت از امتداد فلسفه کنیم به نظر بنده درباره این روش نیست، درباره این معنا نیست، امتداد روش عقلی منظور نیست یا دغدغه نیست، نمیگم بی معناست، دغدغه و مسئله این نیست. یک اصطلاح دیگری فلسفه داره بسیار پرکاربرد به عنوان عنوانی جامع برای همه علوم حقیقی در مقابل علوم اعتباری و قراردادی. همه علوم حقیقی زیر مجموعه عنوان فلسفه قرار میگیرن. شما الان مثلا اگه در کتابخونه اینجا هم احتمالاً همین باشه، ردبندیش اگه ردبندی کنگره باشه بر اساس بی تنظیم میشن و یک تنظیمی دارن بر همه علوم حقیقی. حتی مثلا برخی از علوم ما تفسیر هم میاد زیر مجموعه فلسفه، چون یه علم حقیقیه در ردبندی برخی از کتابخونه ها و مدل ها. این اصطلاح شایع و رایج بوده در عالم اسلام هم، فلسفه به معنای علوم حقیقی. همچنان که فرمودن موقع فلسفه را به نظری و عملی تقسیم میکردن و هر کدوم از اینا را به سه بخش و هر کدوم را به بخش‌های مختلف، یعنی همه علوم حقیقی را به یک معنا در بر میگرفت. گاهی فلسفه به معنای ثمره عینی و محصول تحقق یافته خردورزی و عقلانیت به کار برده میشه. گاهی فلسفه به این معناست، یعنی کمال عقلی انسان یک تعبیر. این تفسیر و این معنا هم خیلی شایع و رایج، صدرا و دیگران هم فلسفه را گاهی به این معنا به کار گرفتن. ان تصیر الانسان عالما عقلیا مزاحیا للعالم العینی. فلسفه به محصول و به ثمره معنا شده. کسی که این علوم رو بدونه به اینجا میرسه، جهانی است بنشسته در گوشه ای، عالم عقلی مزاحی عالم عین، کل عالم، نه فقط عالم مادی بلکه عالم عین. گاهی فلسفه به معنای جستجوی حقیقت به کار برده شده. افلاطون موقع میگه فلسفه منظورش دقیقا همینه، میگه فلسفه یعنی جستجوگر حقیقت در هر مسئله، در هر حوزه. کسی که دنبال کشف حقیقت فیلسوفه، کاری فیلسوفانه میکنه. خب یه معنای دیگری است، اصلا بحث امتداد این معنا اولویتی نداره، دغدغه‌ای هم نیست. معنای فلسفه معنای جستجوی حقیقت رو امتداد بدیم، یعنی چیکارش کنیم؟ مثلا تصویری خیلی شاید نداشته باشه. در این اواخر دهه های اخیر مخصوصا فلسفه به معنای راز گاهی به کار برده میشه. یعنی فلسفه دعا چیه؟ راز دعا مثلا. یا فلسفه نماز، سر نماز چیه؟ راز نماز. این فلسفه یه معنای دیگری داره اصلا. گاهی به معنای کاربرد و کارکرد، ببخشید کارکرد نه کاربرد، به معنای کارکردها، بیان چرایی یک پدیده. فلسفه ازدواج، اصلا چرا باید ازدواج کنیم؟ فلسفه تشکیل خانواده. این اصطلاحات یه معنای دیگری است از فلسفه. اصلا بحث امتداد اینا، اینو امتداد بدیم امتداد ندیم، امتدادش چگونه است، چیزی نیست که امتدادش بدیم. یه معنای، یه اصطلاحی به معنای کارکردها، فواید، بیان چرایی یک پدیده و ویژگی‌ها. گاهی فلسفه به معنای بررسی عقلانی مبادی تصوری و تصدیقی یک علم به کار برده میشه. فلسفه به اصطلاح مضاف به علوم، فلسفه علوم خیلی مواقع معناش همینه. مثلا موقع میگیم فلسفه اخلاق، اخلاق به معنای علم، یعنی بررسی تصورات به کار رفته در علم اخلاق، مفاهیم خوب، بد، باید، نباید، عدالت، آزادی و امثال اینها. و تصدیقات، که تصدیقات یعنی مبادی تصدیقیشون، یعنی مبادی هستی شناسی اخلاق و مبادی معرفت شناسی اخلاق. بنابراین موقع میگن فلسفه اخلاق، سه شاخه و سه بعد عمده پیدا میکنه: معناشناسی مفاهیم اخلاقی، هستی شناسی گزاره های اخلاقی و معرفت شناسی قضایای اخلاقی. این یه معنای دیگری از فلسفه است. بحث حالا امتداد این معنا داره. البته این یه معنایی که میگیم فلسفه‌های مضاف به علوم آیا میتونه در خود علم و در حل مسائل چطور به کار گرفته بشه، این یک مسئله میتونه باشه و دغدغه هم هست و مهم هم هست. گاهی فلسفه رو معنای رؤوس ثمانیه یک علم به کار میگیرن. این هم یک کاربرد دیگر فلسفه است. مثلا موقع میگن فلسفه علم اخلاق، فلسفه علم فقه. گاهی مراد اینه، رؤوس ثمانیه، اون بنیانگذار این علم، مسائل این علم، تاریخ این علم، ضرورت این علم، غایت این علم و اون هشت مسئله ای که گذشتگان در علم شناسی براشون مهم بود. البته الان در علم شناسی اون 8 مسئله خیلی ابتداییه، خیلی مسائل دیگر در علم شناسی داریم که حالا باید بگی رموز به جای رؤوس سمانیه، به جای این باید بگی رؤوس مثلا
سمانیه.
آره سمانیه. آره 80 تا نمیدونم اربعمعه اصلا باید بگی مثلا رؤوس اینطوری اینطوریه. اینقدر مسئله در علم شناسی مطرح شد. به نظر بنده موقع بحث امتداد فلسفه مطرح میشه، هیچ کدوم از این معانی و این کاربردها که در جای خودش درسته، معنای خودشو داره و زمینه و کاربرد داره، معنا رو مشخص میکنه، هیچ کدوم از اینا مد نظر نیست. اون معنایی که مد نظره و سوال خیزه اینه که فلسفه به معنای فرا مجموعه منظم از فراورده های عقلی، فراورده های عقلی، یه معنای کلی که عرض کردم که خود این لایه هایی داره که به نظرم این تعریف و این تعریفی که استاد صبحانی فرمودن شاید با این هشتمی و یا نهمی که بنده عرض کردم قابل تطبیق باشه، شاید هم یه جور نیاز تغییراتی درش لازم باشه بدیم. مجموعه از فراورده های عقلی ناظر به یک موضوع، ناظر به یک موضوع، هر موضوعی میتونه باشه، ناظر به هستی میشه هستی شناسی و فلسفه وجود به اصطلاح، ناظر به خدا میشه فلسفه خداشناسی، ناظر به انسان باشه فراورده های عقلی که با روش sit and think درباره انسان فکر کردیم، تأمل کردیم، مسائلی رو پاسخ دادیم، میشه انسان شناسی فلسفی یا فلسفه انسان به اصطلاح، ناظر به ذهن فلسفه ذهن، ناظر به زبان فلسفه زبان، ناظر به هر چیزی میتونه باشه، ناظر به علم میتونه باشه، ناظر به امر و شی میتونه باشه، فلسفه علوم و فلسفه امور به اصطلاح تعبیر میکنن، میتونه ناظر به هر کدوم باشه. ولی در یه تقسیم بندی که من میخوام اون مراد خودم رو در موقعی که میگن امتداد فلسفه، چی از فلسفه میفهمیم و نیاز به امتداد داره و مطالبه است و لازمه که بس ضرورتش هم بیان خواهیم کرد ان شاء الله در مرحله بعدی، برای اینکه مشخص بشه، به نظر بنده این فراورده های عقلی رو میشه لایه بندی کرد، سطح بندی کرد. یک لایه اول یا بگید زیرین، یک لایه بسیار گسترده که همه امور و همه علوم را شامل میشه و نیاز بهش دارن، که میشه گفت سه بخش عمده را شامل میشه: هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی. این یک لایه از مباحث فلسفی است که فراورده های روش عقلی ناظر به هستی مادی یا ما بعد المادی یا ما بعد طبیعی هم داره، یا ما وراء طبیعی هم داره، فقط طبیعی است یا ما وراء طبیعی هم داره عالم، هستی به چه گونه است، نظام علیت درش حکم فرماست یا نه، همه مباحث ناظر به وجود. ناظر به معرفت و معرفت شناسی که خب دریایی از مباحث داره، و همچنین ناظر به روش. این لایه زیرینه که چه علوم طبیعی، چه علوم انسانی، چه علوم اسلامی، هم از فقه و اخلاق و حقوق و تفسیر و همه اینا نیاز به این بخش دارن، همه علوم به مثابه زمینی است که ساختمان‌های علوم درش ساخته میشه. این زمین علم رو معنا میکنه، شکل میده، و حالا بعد انشاءالله در چگونگی امتداد سخن خواهم گفت اگه فرصتی باشه. یک لایه دومی داره که ناظر به علوم خاص میشه. من در علوم انسانی میگم لایه دوم انسان شناسی است و ارزش شناسی. این دوتا که با نگاه فلسفی بسیار تأثیرگذار میتونن باشن در علوم انسانی، طبیعت شناسی و امثال اینا هم خب در علوم طبیعی، حالا بنده حوزه تخصصیم طبیعت نیست و فیزیک و شیمی و امثال اینا خیلی سر در نمیارم، ورود به بحثش هم نمی‌کنم اصلا، ولی برای علوم طبیعی که می‌خوایم بحث امتداد بعداً معنا پیدا کنه، یه لایه دیگری از فراورده‌های عقلی داریم ناظر به مسئله انسان که به شدت متأثر از اون لایه اوله، هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی. این هم یک لایه دومه. یه لایه سومی از مباحث فلسفی هست که فراورده های ناظر به علوم و ناظر به امور، که صدها نوع فلسفه اینجا دیگه تولید شده و این اصطلاح به کار برده میشه به همین معنایی که دارم عرض میکنم. به عنوان مثال ناظر به علوم و ساحت‌های مختلف معرفت، خب رشته‌های مختلف علمی و معرفتی که داریم همه فلسفه‌ای بهشون اضافه میشه و وجود داره. فلسفه ریاضیات، یا اینطوری بگم فلسفه علوم عقلی، فلسفه علوم تجربی، فلسفه علوم طبیعی، فلسفه علوم انسانی، فلسفه علوم هنری. حالا در همین هنری آخر مثال بزنم، فلسفه علوم هنری میاد فلسفه موسیقی، فلسفه معماری، فلسفه مجسمه‌سازی، فلسفه و فلسفه تئاتر، فلسفه سینما و انواع اقسامی از هنرها که وجود داره، خب فلسفه بهش اضافه میشه. یعنی فراورده‌های عقلی ناظر به این حوزه، ناظر به این حوزه. این هم یک لایه دیگری از فلسفه که حالا فلسفه ناظر به امور رو هم میشه اینجا اضافه کرد. بنده فکر میکنم موقعی که سخن از امتداد فلسفه گفته میشه همین معنا مد نظره، یعنی چگونگی امتداد فراورده های عقلی، محصولات روش عقلی ناظر به لایه اول و دوم در علوم انسانی. مخصوصا من عرض کردم چون در حوزه علوم انسانی تخصص دارم و بلد هستم، این لایه دوم هم میگم. یعنی چطور مباحث هستی شناسی ما، معرفت شناسی ما، روش شناسی ما، انسان شناسی ما و ارزش شناسی ما قابلیت امتداد دارن در علوم انسانی. چطور میشه از اینها در نظریه پردازی علوم انسانی استفاده کرد؟ چطور میشه حاصل علم من در حقیقت یا اون نظریه‌ای که صادر میکنم، بیان میکنم، محصول این بنیانهای فکری باشه، جزیره های پراکنده نباشه؟ همینجا معنای امتداد هم روشن شد دیگه. موقع میگیم امتداد فلسفه دقیقا یعنی این، من چطور از این مبانی هستی شناسانه، معرفت شناسانه، روش شناسانه و انسان شناسانه میتوانم در حل مسائل علوم انسانی و زیستی استفاده کنم؟ چه کار میشه که داره مدلی وجود داره که جزیره پراکنده نباشه، جهانی بنشسته در گوشه ای نباشیم، بلکه جهانی حاضر در میدان باشیم و در میدان حل مسائل، پاسخ مسائل با همون بنیان ها بیه مسئله رو پاسخ بدیم، جواب بدیم، حل کنیم، از مسائل به مبانی بتونیم راحت این ارتباط رو برقرار کنیم، از مبانی هم بتوانیم تولید کنیم پاسخ ها را و پاسخ مسائل عینی اجتماعی روز را. این حلقه رو میشه برقرار کرد یا نه؟ امتداد فلسفه یعنی این. من فکر می‌کنم فلسفه به اون معنا مد نظر هست و امتدادم به این معنایی که عرض کردم.
خیلی متشکرم از جناب استاد شریفی به خاطر توضیحات خیلی واضح و منظمی که فرمودن در مورد مفهوم شناسی حکمت و فلسفه و طبعاً نوع امتدادی که از اون انتظار دارن. واقع مطلب همون گونه که جناب استاد شریفی هم فرمودن، تعریف دو تا استاد بزرگوار از فلسفه و حکمت خیلی به هم نزدیک هست. البته جناب استاد سبحانی از همون اول فرمودن که اجازه بدید ما کلمه حکمت رو به کار نبریم، کلمه فلسفه رو به کار ببریم، چون حکمت بر معانی دیگه هم اطلاق میشه. و بعد تعریفی که از حکمت ارائه دادن که در واقع از فلسفه ارائه دادن که در فلسفه رو در واقع یک دستگاه معنایی، یک نظام فکریش عام و شامل که بر همه علوم به نحوی سیطره داره و سوالات بنیادین انسان رو پاسخ میده، که همچین تعریفی ایشون فرمودن با ویژگی هایی که نام بردن، با آنچه که جناب استاد شریفی فرمودن میتونیم بگیم که قرابتی با همدیگه دارن و اینگونه نیست که دو تا فضای کاملا دور از هم باشن. البته خب جناب استاد شریفی با لایه‌هایی که در مورد فلسفه نام بردن که اون رو اقلا ما یعنی مجموع فراورده‌های عقلی که از طریق تعقل و تفلسف به دست میاد، به نظر من این مجموع دو تا معنای فرایند تعقل و اون معنایی که فرموده بودن که نتایج و ثمراتی که از تفلسف به دست میاد، به نظر میاد این معنای نهم جناب استاد شریفی ترکیب این دوتا هستش. در معنای اول فرایند تعقل رو فرمودن، در معنای سوم ثمره عینی و تحقق یافته تفلسف و تفکر فرمودن، در معنای نهم مجموعه منظمی از فراورده‌های عقلی ناظر به یک موضوع. به نظر میاد که به نوعی امتزاج این دو نوع نگاه هستش و ایشون جناب استاد شریفی هم نوع امتداد رو طبعا با روشن کردن محط بس هم مشخص کردن که وقتی میگیم که فلسفه قرار امتداد پیدا بکنه، به این معنی هستش که اون نگاه هایی که در لایه اول فراورده های عقلی هستش چگونه، یا در لایه دوم چگونه اون رو ما در علوم و یا عینیت های اجتماعی اون رو جاری بکنیم، با چه مکانیزمی، با چه طرحواره‌ای. ما البته از جناب استاد سبحانی این رو طلب داریم که امتداد رو واسه همون توضیح بدن و بتونیم آماده بشیم واسه حالا پارت سوم، البته که وقت طرحواره‌اش رو راحت تر بفهمیم. در خدمتتون هستیم.
من یک
سوال
دارم میان تعریفی و تعریفی که خود من از فلسفه داشتم و اون چیزی که جناب استاد شریفی ارائه دادن. ببینید، خب من تفسیرم این بود از فلسفه، یعنی تمرکز رو بردم سراغ پرسش‌های بنیادین و سوال‌های اساسی بشر در حوزه هستی. وقتی میگیم هستی و پرسش‌های اساسی، طبیعتاً این پرسش‌ها ناظر است به عرصه‌های مختلف هستی که از جمله انسان هست، مناسبات انسانی هست، ربط نسبت انسان و جهان هست. اینا به نظرم در همون عنوان کلی هستی می‌گنجه، به شرط که هستی رو انتزاعی نفهمیم. اما اگر ما داخل در فلسفه امور ناظر به علوم و امور رو بیاریم، به نظرم پرسش امتداد رو داخل در فلسفه برده. مثلا به نظر میسه فلسفه مقداری، یعنی سوال از امتداد معنای خودشو از دست میده یا کم اهمیت جلوه میکنه. و از سوی دیگه ما نمیفهمیم که چرا باید مباحث بنیادین هستی شناسی رو داخل در فلسفه‌ای بدانیم که روشش عقلی است، در این حال یک بحث عقلی در یک موضوع خاص رو هم ما فلسفه بدانیم. و سوال بعدیش این است که اتفاقا ما در بحث امتداد فلسفه دنبال همین بودیم که نقش فلسفه در علوم و امور چیست، نقش فلسفه در انسان شناسی عینی چیست، نقش فلسفه در ارزش شناسی عینی چیه. این یه نکته است که من نسبت به اون تعریف از فلسفه یه مقداری باش مشکل دارم. اگر فرصتی شد توضیح حتما خواهم داد و استفاده میکنیم. دوم، معتقدم که بحثای مثل روش شناسی و معرفت شناسی رو نباید در فلسفه داخل کرد. اینها اگر اونها رو دانش بدانیم، که بسیاری دانش نمیدانند، جنسش و جنس دانشی نمیدانند، از دانش‌هایی هستند که ناظر فلسفه هن. یعنی فلسفه هم باید بر اساس یک روش، بر اساس یک معرفت شناسی شکل بگیره. وارد کردن اینها در دستگاه فلسفه دوباره به نظر من پرسش امتداد رو با مشکل جدی مواجه میکنه. شما یکی از سوالات اساسی امتداد اگر فرصت شد برمیگرده به خود روش شناسی فلسفی، که اصلا روش شناسی فهم فلسفی و تعاطی فلسفی چگونه باید باشد که بارو به امتداد برسونه. اگر دوباره معرفت شناسی رو بردیم توی فلسفه، اولا امور ناهمجنس رو در زیر یک چتر آوردیم، ثانیاً دوباره این پرسش جدیه امتداد رو تبدیل کردیم به یک پرسش درون فلسفه، حالان که امتداد یک پرسش برون فلسفی است. یعنی فلسفه باید به سوال امتداد پاسخ بده. پس سوال امتداد یک مقوله بیرونی است، یعنی باید به معرفت شناسی امتداد پاسخ بده، به روش شناسی امتداد پاسخ بده، باید بگوید نظرورزی های من چه ارتباطی با علوم داره یا چه ارتباطی با امور داره. اگر ما اینها رو در بسته فلسفه جا دادیم، مسئله امتداد به عنوان یک پرسش بیرونی تبدیل میشه به پرسش درونی، و اونجاست که ما همین مشکلی الان مواجهیم که در جامعه فلسفیمون و بحث امتداد میبینیم. یعنی وقتی پرسش میکنیم از رابطه میان فلسفه و سیاست، به ما میگن سیاست متعالیه. سوال میکنیم که این فلسفه در نظام تربیتی ما چه نقش داره، میگن ما بحث شد تو فلسفه کردیم، تربیت متعالیه. این به نظر من بحث امتداد رو اساسا با انسداد مواجه میکنه، چون فرض بر این است که فلسفه چیزیست، نظام تربیت، نظام ارزش شناسی، نظام انسان شناسی عینی ما چیز دیگری است. باز نکته‌ای که به ذهنم میرسه، وقتی ما میگیم فراوری‌های عقلی، منظورمون چی از فراوری‌های عقلی؟ البته یقینا این پرسش میشه همچنان بحث کرد. من به یه تعبیری چون نخواستم وارد بشم گفتم عام‌ترین تبیین‌های عقلانی، منم به یه نوعی از این واژه استفاده کردم. اما از اون بر حواسم بود که این تبیین‌های عقلانی رو به لحاظ موضوعی، به لحاظ ساحت و لایه معرفتی در جایی نگه بدارم که شامل هر نوع نظرورزی، هر نوع تأمل عقلانی نشه. چون ببینید ما تأمل عقلانی که اختصاصی به سوال‌های بنیادی نداره، ما اتفاقا در جامعه شناسی بخش عمده جامعه شناسی، یعنی کل دانش‌هایی که علل عرض دارن میدان تمدنی و اجتماعی رو مدیریت میکنن، بخش عمدهش نظرورزیه. اگر ما فراوری های عقلانی رو در حوزه جامعه، در حوزه انسان، در حوزه تاریخ، در حوزه اخلاق، اینها رو بردیم توی چتر فلسفه و همه اونها رو گذاشتیم فراوری عقلی، سؤال رو گم میکنیم. چون سؤال اصلی اتفاقا این بود که میان اون نظرورزی عقلانی که ما ازشو فلسفه میذاریم و نظرورزی که یک جامعه شناس رو انجام میده، یه روانشناس رو انجام میده، یک دانشمند علوم تربیتی داره انجام میده، یه دانشمند اخلاق داره انجام میده، من این رو تأکید میکنم چون معتقدم آسیب مسئله امتداد در حوزه‌های ما اتفاقا همین جاست. ما یه عنوان کلی عقل، نظرورزی عقلی تلقی میکنیم، بعد هر جا هر کسی در ساحت‌های مختلف تأملات عقلی میکنه میگه فلسفه است. حالا فرض کنیم گلام و شاهد فل اصطلاح، ما دعوا بر سر اصطلاح نداریم، میتونیم فلسفه رو به همه اینا اطلاق کنیم، اما یادمون باشه سوال رو گم نکنیم. سوال اصلی این بود آنجایی که ما در ساحت بنیادهای هستی شناسی داریم نظرورزی عقلانی میکنیم، با زمانی که یک دانشمند علوم تجربی یا دانشمند علوم انسانی داره فراوری عقلی میکنه، تو همین ربط و نسبت سوال اصلی ماست. پس من به نظرم میرسه در اینجا باید یه مقداری پرسش از فلسفه، ماهیت فلسفه، متدولوژی فلسفه رو دقیق تر کرد تا سوال امتداد اهمیت خودش رو، چالش برانگیزی خودش رو و اون نقطه اساسی ربط و نسبتش رو با سایر حوزه‌های نظرورزی روشن بکنه. یعنی ما یک دوگانه ای نداریم، دوگانه عقل ورزی، دوگانه تجربه و تجربه ورزی، بعد بگیم از میخوایم عقل و تجربه سخن بگیم. سخن از عقل و تجربه یک بحثه، سخن از فلسفه با سایر بخش‌های حیات چیز دیگری است. اما به لحاظ اون بحثی که امتداد به چه معناست، ببینید وقتی ما سخن از امتداد فلسفه میگیم، حالا من باز فرض میگیرم، میدونم که جناب آقای شریفی هم حتما با بنده در نهایت یه همراهی دارن که نقطه ثقل فلسفه اتفاقا همون بنیادهای نظری است و پرسش ما امروز در امتداد فلسفه اونجاست، هرچند ممکن در لایه‌های بعد بشه گفتگو کرد. من فعلا نقطه رو قرار میدم. کسانی که سخن از امتداد فلسفه به این معنا میزنن دو تا پیشفرض اساسی دارن که اگر این دو پیشفرض مورد قبول بگیره اساسا ما از امتداد فلسفه باید بحث کنیم. یکیشو شما انکار کنید دیگه ما از بحث امتداد فلسفه نباید حرف بزنیم. پیش‌فرض اول این است که اساسا حاجت‌های عملی ما در زندگی یه ربط و نسبتی دارد با نظام دانایی و نظام آگاهی. یعنی ما برای حل مسئله انسان در محیط، برای حل مسئله انسان در خانواده، در جامعه، در تمدن، در سیاست، در حکمرانی نیاز داریم نظام دانایی داشته باشیم تا ما از یک پشتوانه آگاهی و دانایی برخوردار نباشیم. هیچ وقت نمیتونیم مسئله عینی خودمون رو به صورت درست و صحیح حل کنیم. میدونیم هم در گذشته بودند هم امروز بسیاری از مکاتب اصلا این رو قبول ندارن. به طور مثال خیلی از کسانی که نگاه های افراطی ابزارنگاری در حوزه دانش تجربی دارن این رو نمیپذیرن. میگن بله ما معتقد به آگاهی هستیم اما نه نظام دانایی پیشینی. اساسا ما دانشی را میخواهیم در صحنه عمل در تعاطی با عینیت مشکل ما را حل کنه. این است که اینا امروز هم خیلی اردوگاهی شدن، منتقدان بزرگ ربط و نسبت های بین نظر و عمل، که اینا میگن اساسا دانش دانش عمله، دانش عمل هم در صحنه عینیت شکل میگیره. اینا هم ابزارهای حل مسئله. بقیهش دیگه داستانی است که عالمان و فیلسوفان درست میکنن. یه پیش‌فرضه که ما قبول داریم، میگیم تا نظام دانایی نباشد مدیریت عینیت و فهم درست از عینیت ممکن نیست. پیش‌فرض دوم این است که نظام دانایی عملی ما حتما باید یه پشتوانه نظری داشته باشه. ممکنه کسانی با پیش‌فرض اول موافق باشن اما معتقد باشن دانش بنیاد فلسفی نمیخواد. ما نیازی نداریم که یه نظامی از معانی، مفاهیم، قواعد بنیادین داشته باشیم تا بعد بیام تو صحنه دانش جامعه شناسی فرضیه سازی کنیم، تحقیق کنیم. این نیازی نیست. او فلسفه این است که میدونیم پوزیتیویست ها عمدتا در تاریخ یا نگرش های پوزیتیویستی به حوزه دانش این چنین بودن. نه علم قبول داشتن، اتفاقا از علم هم دفاع میکردن. بسیاری از تجربه گرای این چنین بودن. به ساحت فلسفه که میرسیدن اتفاقا به عکس فکر میکردن، میگفتن فلسفه برایند مجموعه تجربه های عینی ماست. ما فلسفه رو تا جایی به رسمیت میشناسیم که برآمده از فیزیکه، برآمده از مطالعات جامعه شناختی و روان شناختی است. اهم به عکس نیست که شما یه نظام معنا داشته باشید و هم نظام معنای فلسفی تازه بیاد این رو تطبیقش کنید بر دانش یا بر حل مسئله. این دومی رو ما باید بپذیریم و فرضم در این جلسه این است که این دوتا رو میپذیریم. با این دو پیش‌فرض این سوال پیش میاد که چیزی به نام نظرورزی فلسفی یا دستگاه معنایی و معرفتی فلسفه چه نیازی رو از حاجت‌های عملی ما برطرف میکنه؟ امتداد به چه معناست؟ سوال امتداد رو من برمیگردونم به این که قرار از فلسفه در اون ساحت عالی و متعالی خودش وقتی میخواد نظر کند به واقعیت عینی، برای انسان درگیر در چالش و مسئله، انسان آرمانخواه، انسانی که به تکامل، به سعادت نگاه میکنه و هر تعریفی که میخوایم بگیم، پرسش این است که این فلسفه قرار است برای این انسان چه کنه؟ این نظام معنایی چه حلی رو ایجاد میکنه؟ ببینید در اینجا باید یه فهرستی از مباحث آورد. حالا جناب آقای دکتر شریفی چون کارشون و خب خیلی دغدغه های اصلیشون تو این سالهای اخیرم به درستی بوده، حتما عزیزان و سروران دیدن آثار ایشون رو و گفتگوهای ایشون رو که منم دنبال میکنم استفاده میکنم، بیشتر ناظر فلسفه علوم انسانی بوده و این بحث ها این بخش رو خیلی بزرگ کردن و درست هم هست. ما هم به عنوان یه حوزه قبول داریم که به هر حال فلسفه یکی از حاجت هایی که امروز میتونه از ما برطرف کنه این است که بنیادهای نظری علوم انسانی رو تأمین کنه، به یه پشتوانه و تضمینی برای دانش انسانی باشه. ولی فکر میکنم میتوان هم عناوین دیگری رو افزود و شاید زاویه دید و افق دید رو در امتداد اول لااقل در نقطه آغاز یه مقداری گسترده تر کرد، به یک معنا به گونه از امتداد سخن گفت که یکی از نتایج و دستاوردهای او بنیادسازی برای دانش علوم انسانی یا امثال اینها باشه.
مشخصا به چه معنا؟
عرض میکنم ببینید، من فکر کنم اولین نقطه‌ای که فلسفه باید در امتداد حیات ما، حیات انسانی مفید باشه، افق گشایی برای حیات. اصلا کارکرد فلسفه در تاریخ باز تعریف حیات، حیات عینی در عام‌ترین مفهومش، یعنی فلسفه اگر نتواند به من، من در صحنه، من درگیر موقعیت، من به قول امروزی ها میگن انسان زمین من، انسان زمین من نتواند به او افق زندگی و گستره حیات رو جلوش بگذاره، این رسالت اصلی فلسفه اتفاق نیفته. شما یه دستگاه منسجم مفهومی با قواعد کاملا ریاضی تعریف شده به طوری که هر مسئله ذهنی بهش میدید مثل یک دستگاه ریاضی برای شما حل میکنه، اما وقتی شما به یه انسانی رو آموزش میدید درش تحول در نگاهش و راهبردش ایجاد نمیکنه. نقطه تأثیر دوم که برآمده از نقطه اوله رسالتمند کردن انسان، انسان کنشگر در صحنه، مخصوصا انسان تحول خواه، انسانی که به تغییر خود و محیط خود می اندیشد، این سراغ فلسفه میره. اینا کسانی هستن که مسیر تاریخ و جامعه رو تغییر میدن، اینا هستن که حاکمان و حکمرانان یک جامعه هستن، اینا هستن که پارادایم های اقتصاد و جامعه شناسی رو و روان شناسی متحول میکنن. ما قبل از که بگیم آقا یه مفهومی در جامعه شناسی رو برای ما تعریف کن، باید انسانهای رسالتمند در صحنه جامعه و تاریخ رو فلسفه رقم بزنه. یعنی وقتی من با فلسفه مثلا حکمت متعالیه آشنا شدم، بگم آشنایی من با حکمت متعالیه نشون داد من در قرن 21 در این دوره تاریخی با این مسئله ها اساسا رسالتم تغییر کرد. پذیرش و عدم پذیرش یک فلسفه باید عزم اجتماعی و عزم تمدنی انسان رو تغییر بده. و شما نگاه کنید فلسفه های بزرگ همه در نقطه عطف های تاریخ تمدن بشر بوده. فلسفه هایی که تعاطی آکادمیک داشتن، نشستن متن نوشتن، شعر نوشتن، با هم مباحثه کردن، همه جای تاریخ بوده، ولی شما هیچ تحول اتفاق نیفتاد. من 3 قرن 4 قرن 5 قرن فلسفه اسلامی رو میتونم نشون بدم که هیچ ربط و نسبتی با رسالت های تمدنی نداشته، اما توی مقاطعی هم داشته. اون رو باید پیدا کرد، اون فلسفه‌ای که میتواند تاریخ رو مسیرش رو تغییر بده. از کجا؟ از تغییر نگاه و افق حیات، اصلا برای ما نشون بده بستر حیات اون چیزی که تا حالا میفهمیدی نیست. حیات گونه دیگری، افق دیگری است، لایه دیگری است. و دوم عزم اجتماعی و تمدنی ایجاد کنه. نکته سوم تمام کنیم. یه تعریف بکنم بنده. ببینید یه کار مهم فلسفه بازخوانی مسئله هاست. مسئله اون چیزی است که در علم یا در حیات طبیعی ما باش برخورد داریم. مسئله نیازمند فلسفه نداره. پرابلم یا چالش، چالش ها، اون چیزی که ما باش برخورد، به هر کسی الان توی خیابون برید مشکلات حکمرانی جمهوری اسلامی رو میفهمه، هر کس منزه خودش، اقتصاددان یه جور میفهمه، سیاستمدار یه جور، اونم که در سوپری مثلا فرض کنید بخواد 2 کیلو ماست بخره اونم میفهمه. اینا مسئله هاست، البته صورت عادیشه، صورت عینی تر و دقیق ترش علما میفهمن، دانشمندان میفهمن. فلسفه اینجا به نظر من هیچ نقشی نداره مگر در اون نگاه، در اون عزم اجتماعی تمدنی. اون که فلسفه باید در عرصه زندگی و حیات و مواجهه اجتماعی ما کمک کنه، بازشناسی و بازسازی مسئله هاست. امروز در ایران 5 جریان فکری وجود دارن. این 5 جریان فکری با یک مسئله خاص با 5 تفسیر و خانش مواجه میشن. ایناست که راه حل های ما رو متفاوت میکنه. پس بنابراین بازخوانی مسئله کار فلسفه است که بازخوانی فلسفه. ببینید مسئله اگر پشتوانه فلسفی نداشته باشه، نگرش نگرش عوامانه است، غیر فلسفی است. نگرش نظربرزانه فلسفی باید از بسته مسئله ها تعریف تازه ارائه بده، نسبت تازه انسان رو با اونها نشون بده تا بتواند رسالت خودش انجام بده. من 6-7 محور نوشتم، البته معتقدم درست. اگر فلسفه رو با این رسالت ها دیدیم، حتما یکی از نقطه های تأثیر و برایندش تأسیس نظام دانش، تأسیس رویکردهای روش‌شناسی به حل مسئله است. اما تا ما اون تغییر رو از فلسفه مطالبه نکنیم، فلسفه نتونه تحولات بنیادین رو در حیات ما ایجاد کنه، به نظر من این عوارض. اینو هم بگم تمام کنم، میدونم دارم وقت میگیرم. ببین یکی از اشکالات بزرگ، حالا 40 سال که میگم، چون فرهنگستان 40 سال با این مسئله برخورد داره، جمهوری اسلامی 20 سال با این مسئله برخورد داره. یعنی مسئله هایی که 40 سال پیش در فرهنگستان، نمیخوام دفاع کنم، نمیخوام بگم تقریر درست، مسئله شو میخوام بگم، مسئله علوم انسانی به صورت جدی در اینجا بود، در اون مجموعه ای که استاد بزرگوار از آیت الله مصباح هم داشتن با یه قرائت دیگری هم، خب این دو مجموعه بودن. نوشتم من در این مقاله درآمدی بر اندیشه اجتماعی در ایران معاصر، دوستان میتونن ببینن، با جزئیاتش نوشتم. خب الان شده مسئله ما مشکلمون چی؟ میخوام ما از این بحث نباید خیلی نظری نگاه کنیم. مشکل طرح تحول در علوم انسانی در همین دهه گذشته ما چه بوده؟ اینکه فکر کردیم تحول در علوم انسانی، امتداد فلسفه در حوزه دانش انسانی، باید بدیم به گروه ها و کمیسیون های تخصصی، بشینن دور میزها با هم مذاکره کنن چجوری مفهوم انسان رو تغییر بدیم تا این روانشناس بشه اسلامی، مفهوم جامعه رو تغییر بدیم بشه اسلامی. این آدرس غلط دادن به جهتداری علوم و علوم انسانی اسلامی است. این تعریف نادرست از ربط و نسبت فلسفه با واقعیت علومه. این معناش این است، مایی که در اونجا نشستیم مثلا نمیدونیم واقعیت علوم انسانی چیست. علوم انسانی در محیط‌های آکادمیک ساخته نمیشه. اگر کسی آمد چنین چیزی رو نشون داد که مبدأ تأسیس علوم انسانی و علوم‌های عینی و تجربی در محیط‌های آکادمیک بیاره، مراحل تکامل و رشد بحث دیگه است. علوم انسانی در صحنه کنش عینی اتفاق میفته. نخبگان و اندیشمندانی که با مسئله ها برخورد میکنن، مسئله ها رو شکار میکنن، باز تعریف فلسفی میکنن، افق زندگی رو برای جامعه عوض میکنن. خب این اتفاق آیا واقعا امروز در حوزه علوم انسانی ما میفته؟ من فکر میکنم مشکل ما در همین مفهوم امتداده. امتداد رو با جور دیگری معنا کرد، نقطه تأثیر و نقطه ثقلش رو عوض کرد. البته اگر اون نقطه ثقل رو عوض کنیم، حتما علوم انسانی که هیچ، علوم طبیعی هم میتونه تغییر کنه و بقیه
درست. چند کنم از جام استاد صبحانی
خواه دیگه بقیه وقت ما باید خدمت، اگر وقتی باقی میده باشن بله بقیه وقت خدمت شما درست.
احیانا هم از باب تعویض به برخی از نکات جناب استاد سبحانی یا اینکه توضیحات
تعویض نداریم
نخواهش میکنم
استفاده کنم
در خدمتتون استفاده
اون قول خودتون پارت دوم رو هم بهش بپردازم یا نه؟
من فکر میکنم چون جناب استاد سبحانی یه بالاخره اشاراتی به کلمات شما داشتن و ایشون در کلماتی که بیان کردن به نحوی به ضرورت هم اشاره کردن. حالا شما میتونید این دو تا رو با هم دیگه ترکیب بکنید. متشکرم.
خب استفاده کردیم از بیانات شیوای استاد عزیز جناب رحیم سبحانی. خب البته همچنین که دوستان ملاحظه فرمودید مباحث خیلی مختلف و متنوعی در فرمایش ایشان بود که به نظرم هر کدوم هم جا داره و نیاز داره پیرامونش بحث بشه، از جمله مثلا همین تاریخ طرح مسئله علوم انسانی که آیا مثلا 20 ساله 40 ساله بنده معتقدم 140 ساله مسئله برای جهان اسلام مطرح شد و مستنداتش هم وجود داره، مراکزی براش تشکیل شده، اینا همه جای بحث داره. حالا خیلی اینا حاشیه بحثمون هست ولی این نسبت به فرمایشات که داشتم من به نظرم اگه این دو تا حوزه رو جناب استاد عزیز اگه تفکیک کنیم شاید اختلافی اصلا بین تقریرمون نباشه. یکی فلسفه آنگونه که باید، یه فلسفه آنگونه که هست. فرمایشات حضرت عالی غالبا از ابتدا تا اینجا ناظر به فلسفه آنگونه که باید بود، فلسفه مطلوب، فلسفه‌ای که قابلیت امتداد دارد، باید این ویژگی‌ها رو داشته باشد، باید این گونه باشد، اینا همه جای خودش ارزشمند و واقعا قابل تأمله پیرامون این بحث میشه. یا موانع امتداد مثلا چیه، چطور، چرا نمیشه مثلا یک بحثی امتداد که حالا جسته گریخته در فرمایشاتون بود میشه اینا پیرامونش حتما حضرت علی تأملاتی داشتید و میشه بحث کرد. بحث بنده اساسا ناظر به فلسفه آن گونه که هست بود و از مقوله امتداد فلسفه هم همینو میفهمم، یعنی اونی که مسئله هست اینه که آیا این فلسفه مخصوصا حکمت متعالیه، اینی که الان ما بهش میگیم حکمت متعالیه محصول فلسفه ورزی و اندیشه ورزی فیلسوفان مسلمان و جناب آقای آریان‌پور هم اشاره کرد مطالبه مقام معظم رهبری از جامعه فلسفی بس امتداد اجتماعی حکمت متعالی است. من تقریرم از حکمت فلسفه آنگونه که هست بود، این چطور میشه امتداد پیدا کنه؟ عرض کردم فلسفه آنگونه که هست لایه هایی داره و اون فراورده ها، نه دیگه روش عقلی، بس روش عقلی نیست یا محصول کار که میگیم کمال انسان، انسان بشه عالمی عقلی مزاحی عالم عینی، اون بحث بس امتدادش اصلا مطرح نیست. این همین مسائلی که در فلسفه ما تحت عنوان حکمت متعالیه به عنوان چهار راهی به تعبیر شهید مطهری برای خیلی مباحث عقلی در عالم اسلام، عرفان و کلام و حکمت مشاء و اشراق و همه با نوآوریایی که داشته، این چطور میشه امتدادش داد؟ و فلسفه به این معنی عرض کردم منظوره، نه اینکه فلسفه آنگونه که باید. آیا حالا این فلسفه نقصایی داره؟ آیا روششناسی صدرا کامل، معرفت شناسی صدرا دقیق قابل، نه اینا حرفای دیگری است جای خودش باید هم بحث بشه. و اینکه حالا فرمودید که خب شما در اون لایه اول معرفت شناسی و روش شناسی رو آوردید و عملا امتداد رو در تبیین مفاهیم آوردید، مسئله رو منحل کردید نه راه حلی ارائه بدین، عرضم اینه که چون که جناب علی تقریرتون از فلسفه معنای هستی شناسیه، اون رو در مقابل معرفت شناسی و روش شناسی طبیعتا قرار میدید و حتما هر کس فلسفه رو معنای هستی شناسی ببینه خب مقابل معرفت شناسی است، مقابل روش شناسی است، مقابل انسان شناسی است، خصوصا حالا ولو همه اینا هستی هم، بالاخره معرفت هم یه نوع هستیه، انسان هم یه نوع هستی، ولی هستی شناسی و نه فلسفه وجود. اون فلسفه ای که ما داریم تحت عنوان حکمت متعالی همه اینا درش هست. شما در حکمت متعالی در صدر معرفت شناسی جدا ندارید از هستی شناسیش، روش شناسی جدا ندارید، اصلا میگه حکمت متعالیه یک روش جدیدی برای پاسخ به مسائل وجودی و مسائل کلانی که اشاره فرمودید هست. این فلسفه موجود و واقعا هم اونی که دغدغه امتدادش هم هست همین هاست دیگه، یعنی این سوال ناظر به اینا معنا داره، اینست که خود امتداد بیاد درون اینها که همه باعث هستی شناسی مثل علیت، مثل وحدت وجود، مثل تشخص وجود، مثل مباحث تشکیک در وجود و امثال اینا، یا مباحث خداشناسی صدرایی، انسانشناسی صدرایی، یا هر فیلسوف دیگری در این مرحله. اصلا من صدرا و غیر صدرا نخواستیم تفکیک کنیم. شما بگید کانت، بگید مارکسیسم، فلسفه مارکس، هیچ فرقی نمیکنه. این لایه مقوله امتداد درش مطرح میشه که حالا بنده عرض کردم این دو لایه اول سوال امتداد درش هست، که اتفاقا در اغلب فرمایشات استاد سبحانی هم همین دو لایه بود. یعنی مباحث انسان، انسان زمینه‌مند فرمودید این نوع نگاه را به انسان داشته باشه، اون هم مباحث انسانه دیگه، و ناظر به هستی، مباحث کلان، مباحث معرفت. این دو لایه سوال میشه که اینها در حل مسائل زیستی، حل مسائل روزمره چطور میشه امتداد پیدا کنه؟ واقعا به درد میخوره یا فقط عالم ذهنیه؟ در عالم عین، در عالم انضمام، این انتزاعیات رو میشه کشون و مسائل انضمامی ما رو حل کنن یا نه؟ لذا عرض کردم اون مرحله بعد، لایه سوم که فلسفه های مضاف به علوم و امور هست، گفتم بحث امتداد اینا ولو مطرح است، که حالا من در اون روش های امتداد و مدل امتداد که بعید میدونم امروز برسیم عرض میکنم، اینم یک مدل امتداده، ولی امتدادهای دیگری داریم که مهمتر از این مدل کشوندن فلسفه مباحث هستی شناسی به لایه فلسفه علوم و فلسفه امور هست. این یه مدل امتداده. یعنی ما اگر بتوانیم مباحث ناظر به هستی و معرفت و روش و در مباحث علوم انسانی و انسان و ارزش ها را بکشونیم تا لایه فلسفه روانشناسی، به فلسفه روانشناسی ما کاملا محصول و نتیجه این لایه ها باشه، یه مرحله امتداد جلو اومدیم، فلسفه مضاف به یک علمی. مرحله بعد اینه که حالا این مباحث در نظریه پردازی، در حل مسائل، در اون دلیماها، در اون معضلات و سوالای ناظر به اون علم بازم پاسخ میده یا قابل کشوندن علمی هست یا نیست. البته عرض کردم، تاکید میکنم، روش های دیگر امتداد بخشی که وجود داره، حالا من اگه فرصتی شد انشالله عرض میکنم، اما خود این یه مرحله است. یه کسی نمیتونه بگه فلسفه، اصلا فلسفه موجود، هر فلسفی، بازم تاکید میکنم، بنده موقعی که صحبت میکردیم از اول واقعا نگامی نبود فقط فلسفه اسلامی یا فلسفه صدرا یا فلسفه الهادی، به طور کلی هر فلسفی، هر هستی شناسی، هر معرفت شناسی و هر روش شناسی، اینها زمین انسان شناسی هم. زمینیه که نوع نگاه ما به انسان در اونها شکل میگیره، تأثیر دارن در نوع نگاه ما به انسان، و نوع نگاه ما به انسان، ساعتهای وجودی انسان، فصل ممیز انسان، سرشت و سرنوشت انسان، تأثیر داره در علوم ناظر به انسان، علوم انسانی. انسانشناسی پلنگر یا انسانشناسی خوردنگر یا جزنگر هم داریم، خوردم داریم، که میشن همین علوم انسانی، که اینا دیگه چلونده، یعنی کشونده شده، یه اون بحثای اولیه هست. لذا من اون دو لایه اول رو عرض میکنم که در حقیقت بحث امتداد در این دو لایه معنادار هست و کاملا یه سوال، یه مطالبه جدی از جامعه فلسفی و جامعه علمی ما هست، و فکر میکنم استاد سبحانی هم در اغلب توضیحاتشون همین دوتا رو داشته میفرمودن، یعنی بحثای کلان نسبت به هستی، نسبت به انسان مخصوصا، اینها چطور امتداد پیدا میکنه. میفرمون فلسفه ای که حالا ناظر به انسان باشه، این نوع نگاه رو به انسان داشته باشه، این گونه باید این قابلیت امتداد داره. بله، بندم حالا اینکه قابل امتداد یه فلسفه باشه یا قابل امتداد نباشه اون بحث دیگری است. اصل این بود که ما موقع میگیم امتداد فلسفه، منظورمون از این فلسفه چیه که میخوایم امتدادش بدیم. من از کردم مباحث هستی شناسی، مباحث معرفت شناسی در نگاه کلان، اینها فلسفن، علوم فلسفی هن. مقیم این فلسفه، اینها هم علوم فلسفی هن. فلسفه معنای عامه، فلسفه معنای موجوده، اینه که تحقق یافته است. بگذاریم از این دوران اخیر، مثلا منده فکر میکنم جز اولین کسانی که معرفت شناسی را جدا کرد از هستی شناسی مثل آیت الله مصباح بود، یا یه قدری علامه طباطبایی، نه در آموزش فلسفه، نه در بدایه و نهایه، در بحثای روش اصول فلسفه و روش رئالیسم، و یه قدری هم شهید مطهری، ولی به صورت منظم و دقیق آیت الله مصباح اینا تفکیک کرد. در صدرا که تفکیک شده نیست، در علامه طباطبایی که تفکیک شده نیست. اینها جز فلسفه ما بود. حالا بحث امتداد اینهاست. اون روش‌های دیگری که حالا در بحث امتداد من مطرح می‌کنم ان شاءالله برسیم، یه اشاره‌ای به ضرورت و چرای امتداد، چون هم بخش اول استاد سبحانی اشاره کردن و هم الان من هم یه خیلی مختصر بگم که چرا امتداد و چرا این مسئله و چرا این دغدغه. با این مقدمه شروع میکنم، خیلی مختصر من سرفصلی صحبت میکنم، توضیح نمیدم چون فرصتم نداریم.
خوشحال استاد، ما با جناب استاد سبحانی یه توافق درگوشی داشتیم که اگر شما همین وقت رو ما بدید ما یه جلسه دومی داشته باشیم فقط در مورد چگونگی.
من که یعنی افتخار میکنم اگه استاد شاگرد نوازی کنن و شاگرد برپری کنن اجازه بدن، ما که با افتخار انشالله خدمت
نیستیم. ما بله. جلسه دوم داشته باشیم، ما تو این جلسه فقط به چیستی و چرایی خواهی مردم خواهد سوالات گردن حضور داشته.
بس من چرایی هم توضیح بدم. این به نظرم فیلسوفان در یه تقسیم بندی از حیث همین امتداد و نگاه های عینی و اجتماعی به سه دسته قابل تقسیم هستند. البته دسته‌بندی ها از منظرهای مختلفی برای فیلسوفان شده، مثلا فارابی به چهار دسته تقسیم میکنه، دیگرانی به دسته های دیگر، ولی من فکر میکنم اونایی که فلسفه میخونن، فلسفه خوانان و فیلسوفان، بعضیشون فلسفه رو به مساوی یک شغل، یک رشته علمی نگاه میکنن. خب بودا یه مثالی داره جالبه، میگه یه عده علم دارن، علماشون مثل کسی میمونه که سر راه ورود و خروج روستا وایساده صبح و شام، گوسفندایی که مردم از روستا بیرون میبرن و عصر برمیگردن این میشماره. صبح که میرن اصلا کارش، کسی هم پولی بابت این بهش نمیده بخواد آماری بگیره، دوست داره. این مثلا مشهدی علی چند تا گوسفند برد، چند تا بز داشت، چند تا بره داشتن، اینو میشماره، همه را میدونه، شاید از خود صاحبان گوسفند بیش دقیق تر میدونه. عصر هم که برمیگرده همه اینا رو میشماره. میگه این علمی، خیلی علم داره، خیلی این آقا بلده، اما این علمش یه نیم کیلو شیرم نمیشه براش، نیم کیلو پشمم نمیشه که یه حداقل دستکشی باش درست کنه. هیچ فایده نداره این علم. برخی هم فلسفه میخونن که شغلی داشته باشن، بالاخره معلم فلسفه باشن، استاد فلسفه باشن، اون رشته اجدها کشی، من یادم نیست از استاد سبحانی شنیده بودم یا قومی، فکر میکنم آقای قومی بود، فرمودن بیا رشته ای تشکیل شد در دانشگاه اجدها کشی. خب افراد کارشناسی ارشد اجدها کشی رو گرفتن، بعد دنبال شغل با مدرکشون رفتن و همه بهشون میخندیدن، آقا اجدها کجا بود که تو اجدها رو بخوای بکشی؟ اجدهایی وجود نداره. اینا معترض شدن، اومدن در دانشگاه، آقا این چه مدرکی به ما دادید؟ عمر ما رو تلف کردید، سر رشته اجدها کشی بازار نداره، شغلی نداره. گفتن اتفاقا دنبالتون میگشتیم، خیلی خوش اومدید، دوره بعدی رو تشکیل دادیم، استاد میخوام، بیا تدریس کنید اون بحثا رو. این رشته، گاهی فلسفه رو واقعا باز اینطوری ما نگاه میکنیم، یعنی میخونه که بگه، میخونه به فقه و میخونه مکاسب رو خوب یاد گرفته که بگه. خدا رحمت کنه استادی داشتیم موقع مکاسب رو پیشش میخونیم، گفت 35مین باره که دارم تدریس میکنم، از حفظ میخوند 30 بار، یعنی واقعا 3 سطر روزی بیشتر درس نمیداد، 3-4 سطر و اون کتابای قدیمی. این یه جور درس خوندنه. خب اینها صد هزاران فضل داند از علوم، جان خود را می نداند از آن ظلوم، داند او خاصیت هر جوهری، در بیان جوهر خود چون خری، سعدها و نعسها دانسته ای، این ندانی که نمیم تو خودت سعدی یا ناشسته ای، بالاخره خودت چی هستی. این علم فایده نداره، این از فیلسوفان هستن. یه عده فلسفه رو برای ارضای غریزه حقیقت جویی میخونن، معنادهی به زندگی خودشون. به نظرم اون تلقی از فلسفه که میگفت که جهانی است بنشسته در گوشه، این همین تلقی بود. فلسفه برای رفع سوالات و گره های وجودی که در ذهن یه فرد هست. اینا زندگی آرامی دارن، زندگی خوش و خرمی هم دارن، زندگی خوبی هم دارن، معناداره، جهان براشون معناداره، اما لا یسمن ولا یغنی من جوع نسبت به جامعه. این همون که عرض کردم جهانی است بنشسته در گوشه ای، این فایده ای نداره. عالما عقلیا مزاحیا للعالم العینی، این اصلا امتداد، این بمیرم از آب تکون نمیخوره. هیچ کس ممکنه حلقه شاگردان متوجه بشن، این نبودش رو احساس کنن یه چند روزی، ولی هیچ فایده ای نداره. یه عده‌ای فیلسوف در میدانند، این همین بس امتداده. به نظر بنده اگه فلسفه امتداد اجتماعی نداشته باشه، این لا یسمن و لا یغنی من جو، ممکنه زندگی شخصی فرد را معنادار کنه، اما بود و نبود اون فیلسوف برای جامعه بیفایده است، حتی برای خانواده خودش هم. گاهی میبینی برخی از فیلسوفان مشکلات حاد خانوادگی هم دارن، چون نمیدونه این از این داشته هاش بتونه استفاده عملی کنه. به هر حال فلسفه امتداد مهمه درش، و فکر میکنم تاریخ فیلسوفان هم همین گونه بوده. اصلا این سوال امتداد فلسفه سوال متأخر برای ما مسلمان هاست، همچنان که آقای آریان‌پور در اون گام اول اشاره کردن، در یونان باستان سوال نبود، افلاطون این سوال براش مطرح نبود. بر اساس نگاهی که به هستی داشت جمهوری نوشت، قوانین نوشت و مرد سیاسی نوشت و امثال اینها، بحثای اخلاق و سیاست و تدبیر منزل رو بر اساس همون مدل نوشت. ارسطو این سوال اصلا براش مطرح نبود، بر اساس نوع نگاهی که به انسان داشت آمد علم اخلاق طراحی کرد، قوا، شهوت و غضب و نمیدونم عقل و این، بر اساس مدل انسانشناسی ارسطویی بود همه چی کش پیدا میکرد طبیعی. اندیشه سیاسی، کتاب سیاست ارسطو رو بخونید، هیچ تفاوتی با بحثای فلسفیش که نداره، هیچ، دقیقا امتداد بحثای فلسفه و هستی شناسی و معرفت شناسی ارسطوییه. اما در دوران اخیر ما مسلمان ها این دغدغه به طور جدی مطرح شد. در دنیای غرب هم بازم تاکید کنم اصلا این دغدغه نبوده واقعا، اینا یه دغدغه‌های دیگری دارن، الان اشاره میکنم. شما کتاب لویاتان هابز رو بخونید، چند قرن قبل بوده دیگه، از اینکه معرفت ما با حس آغاز میشود شروع میکنه در این کتاب تا میرسه به ارائه قانون حقوق بشر، دقیقا بند به بند رو هم به اون وصل میکنه. اینکه انسان گرگ انسانه، دقیقا متصلش میکنه، نوع نگاهش رو به انسان رو متصل میکنه با اون مبنای معرفت شناسیش، با مبنای هستی شناسیش. اخلاق و لویاتانی که در حکومت بیان میکنه، دیکتاتوری که ازش دفاع میکنه در نظام سیاسی، مبتنی بر همون انسان شناسیشه و مبتنی بر همون هستی شناسی و معرفت شناسیشونه. در فارابی هم الان خیلی قبل از این مطرح نبود، شما آراء اهل مدینه الفاضل، اهل مدینه فاضله رو ببینید، 12 فصل هستی شناسی و معرفت شناسی و انسان شناسیشو میگه، 12 فصل دقیقا طابق نعل به نعل مباحث مدینه رو بیان میکنه، دقیقا منتج از اونها. در دوران اخیر آرام آرام بعد از صدرا که استاد سبحانی هم یه اشاره کردن، دوستان اشاره کردن، بریده شد فلسفه ما از عالم عین و از عالم واقع. خب این رو باید برگردونیم، و به نظرم مرحوم حاج ملادی سبزواری خیلی مقصر بود در این عرصه. خب حکمت متعالیه را ایشان خلاصه کرد، درسیش کرد در منظومه و شعر منظومه، بس حکمت عملی که خیلی مرتبط بود با این حوزه های عمل، اینقدر لاغرش کرد، اینقدر لاغرش کرد که یکاش نمیگفت. شما رو ببین اون مقصد نمیم چیه، پنجمش یا اون بخش پنجم آخر، ای کاش اصلا اسمی الفاظم نمی آورد، هیچ واقعا بیفایده. مرحله بعد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، علامه دغدغه‌های اجتماعی داشت، اشتباه نشه دوستان، من دارم نظام فلسفه رو میگم، علامه دغدغه‌های اجتماعی عمیق داشت، در المیزان شاهدش هستیم، در اصول فلسفه و روش رئالیسم توی عدیه شاهد هستیم، اما در بدایه و نهایه حتی انسان شناسی رو هم از فلسفه حذف کرد. این کتاب درسی بود. بعد آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیه، آیت الله مصباح 2 درس درباره فلسفه ارزش و فلسفه اخلاق و حقوق رو داره، 18 19 20 آموزش فلسفه، که اینم در بدایه و نهایه هم نبود حتی. ولی بحث انسان شناسی هم دوباره نیومد در بحث فلسفی، بحث طبیعت شناسی نیومد که امتداد پیدا کنه بیاد به مرز علوم برسه به هر حال، و ما اینو باید برگردونیم. به نظر من نهایت الحکمت نظریه نوشتن، نهایت الحکمت العملیه میخوایم الان، بدایت الحکمت العملیه، نهایت الحکمت العملیه باید بنویسیم اگر میخوایم این امتداده و این ضرورت معنا پیدا کنه. یکی از دلایل این الزام الان به نظرم، حالا این از که در دنیای غرب این دردقه مطرح نبوده ولی به گونه دیگر، خب الان غربیا بحث مشاوره فلسفی و درمانگری فلسفی و اینا رو دارن مطرح میکنن، مثلا مجله دارن درمانگری، فلسفه درمانی، فلسفه رو تا اینجا کشوندن. چطور؟ واقعا برخی از مشکلات روحی روانی هست که جز یک فیلسوف نمیتونه مشاوره بده، یعنی برخی از مسائل عقلی هست که فیلسوف میتونه دستگیری کنه از اون فرد و نجاتش بده از اون حیرت، از اون سرگردانی. خب ما نیاز به این روش میخواد، مدل میخواد. هر کسی که نمیتونه، شما مشاوره خانواده هر کدوم از ما مگه میتونیم بدیم؟ اصلا با یه حرف که میبینید زندگی متلاشی میکنیم، قصد خیر داریم خراب میکنیم. مشاوره فلسفه هم همینطوریه. فلسفه درمانی، مشاوره های فلسفی الان جز پردرآمدترین مشاغل در دنیای غرب هم هست. خب ما خیلی فاصله داریم در این عرصه. یکی دیگر از اون دلایلی که امتداد را برای ما ضروری میکنه در جامعه ما، در این جامعه نوپای اسلامی و تمدن نوین اسلامی خیلی بهش نیاز داریم، به نظرم اینه. ببینید این آقای نوحراری، یه فیلسوف صهیونیست و یهودی هم هست دیگه، یهودی، ولی حرفای قشنگی در حوزه فلسفه کاربردی داره. یه جور میگه که فیلسوفان خیلی آدمای صبوری بودند و هستند، هزاران سال درباره ماهیت اراده صحبت میکنن، مهم نیست براشون به وفاقی برسن یا نرسن. نحوه تصمیم گیری، ما چطور تصمیم میگیریم، من یه نظر میدم، اون یه نظر میده، اینا دنیای. ولی مهندسین اینطوری نیستن، آدم ها صبوری نیستن. این ماه باید به نتیجه برسه، داره ماشین رو تولید میکنه، این ماه باید بالاخره، هم این ماه نه، این سال، این پروژه، حالا 5 سال 10 سال هرچی، باید به نتیجه عینی برسه و مسئله رو بالاخره راه حلی ارائه بده. پیشرفت های علمی کاری کرده فیلسوفان رو وادار میکنه که بیان حل مسئله کنن. ما دیگه نمیتونیم تو گوشه حجره بنشینیم و فلسفه ورزی کنیم. ماشین های هوشمند الان، این بحث هوش مصنوعی کاری کرده، ماشین داره تولید میشه بدون راننده با برنامه ریزی. حالا در دلیما ها سر بزنگاه دو تا بچه ای بره، ماشینی هم روبرون ای بر میاد، صاحب این ماشین هم صندوق رفته صندلی عقب گرفته خوابیده است، این ماشین داره هوشمند رانندگی میکنه، این ماشین الان باید تصمیم بگیره این دو تا بچه رو بکشه یا بره زیر یکی ماشین که ممکن رانندش بمیره. اینجا تصمیم خیر کدومیه؟ تصمیم سعادتمندانه کدومیه؟ فیلسوفان دیگه باید بیان حل مسئله تا اینجا. فقها هم همینطوریه. این که بگیم با الاحوت و با نمیدونم الاقوا و فلان مسئله حل کنیم نمیشه. شما هم باید جواب بدی اینجا. اینجا این ماشینی که میخوایم تولید کنیم، یا بگو حرام تولیدش، بالاخره بزن زیر ایساش بالکل که نمیگی و نمیشه مقاومت کرد در برابر اینها. یا یه مدل دیگری اصلا برو تولید کن، ولی متأثر از اون مبانی، یه مدلی که احوت حالیش باشه، اقبا حالیش باشه، ولی خب اینا باید تصمیم بگیره در زمان. بعد لذا میگیم فلسفه کاربردی، فقه کاربردی، تفسیر کاربردی، اخلاق کاربردی، به اینا ما نیاز داریم. اینا و دلایل دیگر که من 5-6 تا عاملو برای و نکته برای ضرورت امتداد یادداشت کرده بودم که فکر کنم در زمان عرازم یه دونش رو گفتم، ولی همین کفایت میکنه. این به نظرم اینه که ضرورت امتداد را نشون میده و فرمایشات های استاد سبحانی که کاملتر بود و دقیق، که ما نیاز به این داریم. یا این فلسفه موجوده باید امتداد بدیم، یا فلسفه تولید کنیم که قابلیت امتداد داشته باشه. اگر فلسفه این قابلیت رو نداشته باشه و در حل مسائل نیاد، البته کار فیلسوف جزئی نگری نیست، اینو میدونیم، فیلسوف باید فیلسوف باقی بمانه، با لحاظ همون داریم عرض میکنیم، اگه نیاد به این مرحله بود و نبودش یکسانه، مثل نانوایی میمونه، به تعبیر یکی از اساتید میگه برای خودش میپزه، برای خودش میخوره و حالا بمیره فردا، همسایه ها ناراحت میشن، مرد. کشاورزی که داشت و کاشت و برداشتش برای خودشه فقط، خب بود و نبودش فایده نداره. این فلسفه هم که امتداد نداشته باشه میشه این شکلی و ما نیاز به این امتداد داریم.
خیلی ممنون از جناب استاد شریفی. از دوستان هم خیلی ممنون و سپاسگزاریم که بحث رو همراهی دارن. اگه اجازه بدن اساتید بزرگوار، ما در حد چند دقیقه از یکی دو تا از دوستان احیانا اگر پرسشی دارن استفاده بکنیم. ما دوستان توجه داشته باشن، یه تقریری از آنچه گفته شد رو خواهیم داشت ما بعد از این، حالا در کانالی که جناب استاد متقیان رو اندازی میکنن اونجا بارگذاری میشه، هم آنچه که جناب استاد صبحانی فرمودن، هم آنچه که جناب استاد شریفی، و بعد سعی میکنیم نقطه های در واقع نزدیک بودن دو تا تفکر رو به همدیگه نشون بدیم و بعد و البته در اختیار خود اساتید بزرگوار قبل از اون قرار خواهیم داد. و بعد از اون آماده خواهیم شد واسه جلسه دومی که بحث چگونگی و ارائه ایده و طرحواره جاری کردن فلسفه و حکمت در حالا سایر علوم یا در عرصه فرهنگ عمومی و یا حالا افق‌های نگاه مانند اون باشه. یعنی بعد از اون به این نکته خواهیم پرداخت. اگه اجازه بدید جناب آقای محمدی در خدمتیم، شما اگر پرسشی دارید.
من تلقیم از این گفتگو این بود که دو تا طرح داره طرح میشه، دو تا ایده داره طرح میشه. جناب آقای شریفی تلاششون اینه که در فلسفه بایستن و کیفیت امتداد رو در صحنه اینجا توضیح بدن، چون تعبیر خودشون ایستادن بر روی آن چه که فلسفه هست. جناب آقای سبحانی فرمایشون تلاش برای این بود که فلسفه در یه زیستبوم بزرگتری عنوان یکی از مهره‌های بازیگر تلقی بشه و در نهایت یه توضیح بدن که یعنی یه فضای رو باز کنن که فلسفه با بیرون خودش چگونه دادوستتر داره. خب این نمیتونه در خود فلسفه توضیح داده بشه. خب این در حقیقت تر با در اون در حقیقت اون طرز بحثی که جناب آقای شریفی دارن اون یه چالش پیدا میکنه و اون چالش اینه که بله ما رو در حقیقت در یه وضعیت گرایی قرار میده، ما رو در یک در حقیقت موقعیت غیر تحول آفرینی قرار میده. این که یه توضیح جناب آقای شریفی دارن ما چجوری از این وضعیت میتونیم بیرون بریم. جناب آقای سبحانی هم یه چالش پیدا میکنه طرحشون و اون اینه که اون نقطه‌ای که قراره بیرون از فلسفه بایستیم و حالا از اونجا به فلسفه نظر کنیم به عنوان یک مهره در ضمن بقیه مهره ها، تو اونجا قاعدتا باید میشه یه طبقه بندی عمومی بگن، باید از اون پایگاه باید نسبت فلسفه و سایر مسائل مشخص بشه اون پایگاه کجاست. آیا چیزی ما داریم ما قبل فلسفه در نظام دانشی که اونجا بایستیم یا اون در خود فلسفه باید تنظیم بشه؟ چون ایشون یه دغدغه داشتن که چرا جناب آقای شریفی بحث معرفت شناسی و روش شناسی رو در زیر فلسفه توضیح میدن در حالی که پرسش های بنیادی نسبت به خود معرفت شناسی حاکم بر فلسفه و روش شناسی خود فلسفه است. اینها رو کجا طرح کنیم؟ این به نظرم این اگر این دوتا بتونن بزرگوار یه توضیح در مورد این طرح بدن ممنون میشم. ببخشید.
من فکر میکنم که البته پاسخ به این سوال نه پنج دقیقه ها میخواد. جناب استاد سبحانی باید خیلی مختصر
من اتفاقا در مقابل یعنی در جواب پرسشی که جناب استاد شریفی اشاره کردن که فلسفه آنگونه که باید یا فلسفه آنگونه که هست میخواستم پاسخ بدم که هیچ کدام. چرا که اساساً دانش سازی و تحول در حوزه دانش نه از وضعیت موجود آغاز میشه به معنای مطلقش و درون وضعیت موجود و نه در نقطه خلأ. یعنی ما ببینید یه فلسفه‌ای داریم به نام حکمت متعالیه، الان به هر حال کسانی که متعاطیان فلسفه هستن این رو به عنوان الگوی فلسفه میپذیرن. یعنی ما بگیم سال از امتداد این است که این رو چگونه امتداد بدهیم. خب پرسش این من در آغاز مطرح کردم معیارهایی دادم این است که اصلا چه فلسفه‌ای میتواند امتداد پیدا کنه. امتداد یه امر ارادی ما نیست، امتداد با در درون فلسفه طراحی شده با پیشبینی شده باشه. اگر فلسفه امتداد داشته باشه بتواند ظرفیت امتداد داشته باشه حتما در ظرف نیاز امتداد پیدا میکنه. نکاتی که اخیراً فهمدم به نظرم خیلی راهگشاست، من نوشته بودم اشاره کنم. ببینید فلسفه دارای امتداد یه فلسفه ایست که در نقطه تلاقی با اجتماع و تمدن شکل میگیره. اصلا مسئله های اساسی و کلانش رو مرتبط میکنه با مسئله های عینی. یعنی مسئله امتداد یه مسئله نیست که ما از بیرون مطرح کنیم الان دنبالش بگردیم که چرا امتداد پیدا نشده بیام امتداد بدیم. ما میتوانیم آسیب شناسی کنیم، ما میتوانیم موانع رو شناسایی کنیم، موانع رو برداریم، ما میتوانیم ذهنها و ظرفیتهای رو به این سمت بیاریم، اما قابلیت فلسفه است که امتداد خودش رو نشون میده.
سوال اصلی این است که آیا وضعیت موجود ما در حوزه فلسفه وضعیت امتداده؟ خب پاسخ بنده این است که نیست. اگر بود یه امکان داشت، اما اینکه من در پاس جواب چی میگم، آیا ما یه پایگاهی فرا فلسفه داریم در شناسای امتداد؟ معتقدیم حتما داریم. ما فلسفه رو یه دانش میدونیم، دانش یه نظام مفهوم پایه است، یه نظام گذار پایه است. شما دانش رو میسازید همونطوری که فیزیک رو میسازید، به معنای درستش دارم عرض میکنم. فلسفه رو تأسیس میکنید. من سوالم این است که شما با چی تأسیس میکنید فلسفه رو؟ با یه ساحتی از حوزه وجودی انسان فلسفه تأسیس میشود که با همون ساحت فلسفه نقد میشود، با همون ساحت فلسفه مقایسه میشه. پس حتما ما یه ساحتی داریم. اگر ما ساحت نداشته باشیم به ایدالیسم محض میرسیم. یعنی قرار باشد کل نظام معرفت ما در وجود ذهنی و مفاهیم خلاصه بشه و ما منطقی فراتر از مفهوم نداشته باشیم، یه ایدالیسم محض. چون شما هر چه بگید دوباره توی چاله مفاهیم هستید. این ما حتما یه پایگاه بیرونی قائلی. ولی من یه جواب بخوام کوتاه بدم، ببینید اساساً ساحت دانش سازی و فلسفه سازی ساحت فراغ و خلع نیست. من عرض کردم این هم دست آدمای آکادمیسی، یعنی بیرون از حوزه عمل و صحنه نیست. متفکر حتما فلسفه میسازه، دانشمند علم تجربی تولید میکنه، اما کدام دانشمند و کدام نظر ورز؟ ما نمیتوانیم از نقطه خلع شروع کنیم، چون از نقطه خلع اصلا دانش قابل تولید نیست. نمیتوانیم بر سرمایه موجود متکی باشیم، چون سرمایه موجود قدرت فراوری از وضعیت موجود ما نمیده. فرار از وضعیت موجود نیازمند به یک نسبتی است با میراث فلسفی، فهم درست این میراث و یک نگرش انتقادی با یک زاویه درست و دقیق و معیارین در نقد فلسفه موجود از زاویه امتداد. اگه قرار باشد این نشست ها برسیم به امتداد، به حمل شایع، یعنی واقعا وارد عرصه فلسفه بشیم، باید از اینجا شروع کنیم که ما یه میراث فلسفی داریم، یه بخشی داره که واقعا با تمدن ارتباط پیدا کرده، یه بخشی هم هست که دوران انحطاطشه، دوران سکونشه، سکوتشه. ما با این میراث مواجهیم. خب این میراث نیازمند به نقد جدی است، اما امتدادش با تعبد به مفاهیم، اصول و چارچوب‌های همه این فلسفه است. بی‌تردید چنین چیزی به گمانم مورد قبول نیست، بلا سخن از امتداد گفتن نادرست.
استفاده کردیم از فرمایشات جناب استاد سبحانی حضرت عالی و نکته دقیق جناب آقای محمدی. ولی همچنان که فرمودید، من واقعا فکر میکنم مسئله اینه. البته این بحثای دیگر رو هم قابل بحث میدونم، اگر واقعا موضوع مثلا این بشه که آیا اگر آریانپور میفرمود اصلا امکان شرایط یک فلسفه این که قابلیت امتداد رو داشته باشه این چی هست؟ یا نقد فلسفه موجود، این بحث ها همه قابلیت بحث رو داره و بسیار هم لازمه. من عرض کردم اول خیلی روشن که از این کلمه امتداد حکمت یا فلسفه، حکمت به معنای فلسفه، این معنا رو میفهمم که فلسفه های موجود منهای این که چه فلسفه ای هست. بازم تأکید میکنم مثلا نوع امتداد چجوریه، بخوایم امتداد بدیم چی، حالا فلسفه درسته یا نادرست، مثلا این فلسفه باطل، فلسفه مادیگرای مارکسیستی، این اگه بخواد امتداد پیدا کنه آیا شدنیست یا نه؟ فهمش استاد سبحانی اینه که این باید خودش حالا طبیعی باشه و نمیشه حالا به تعبیر بنده دستوری، آیین‌نامه‌ای یا این گونه باشه. من فکر میکنم واقعا فضای علم و مدیریت علم، چون استاد هر دوه، یعنی علم و نظریات علم هم یک به اصطلاح پروسه است، یه حالت طبیعی و مسائلی مطرح میشه، گره ذهنی عده‌ای میشه و عده‌ای دنبال میکنن این را و به جایی میرسن و آرام آرام از جمع مسائل خیشاوند یک با وحدت روشی یه علمی شکل میگیره یا یه نظریه ای سامان پیدا میکنه. ولی به جد و با تمام وجود معتقدم علم پروژه هم هست و کاملا مدیریت پذیره و داره در دنیا مدیریت میشه، حتی مسئله سازی میشه. لذا ما میتونیم امتداد رو مدیریت کنیم، یعنی ما میتونیم راهکار ارائه بدیم برای امتداد، و این کاریه که فیلسوفان علم اساسا انجام دادن و دنیای علم موجود من فکر میکنم اینطوری داره حرکت میکنه. و حالا اگر صدرا، اگر فیلسوفان ما، اگر حتی حالا بیاید در بحث الهیاتی مبانی کلامی، یعنی بحث خدا به تعبیر شهید مطهری گاهی در اندیشه صحبت میکنیم، به خدا در زندگی، اون خدای اندیشه چطور بیاد در زندگی به کار گرفته بشه، نشون بده خودشو، نشون بده بروز و ظهور داشته باشه. یعنی ما همچنان که فلسفه کاربردی صحبت میکنیم، کلام کاربردی هم همینطوری، من از این حتی اخلاق کاربردی هم نیاز به بس داره و این میتونه پروژه باشه. و الان در دنیا من فکر میکنم یه بخش فضای علم واقعا پروژه هست. هر دو البته فکر نمیکنم استاد سبحانی مخالف این عرض بنده باشه، ولی نوع بیانشون این بود که گویا فقط در، یعنی باید یه پروسه هست حالا طبیعی خودش رو طی کنه. ظرفیت یه فلسفه هست که نشون میده که این امتداد دارد یا ندارد. اگه میداشت خب نشون میده تا حالا. اگه واقعا این اصالت وجود برای حل مسئله مثلا سیاسی ما، اقتصادی ما به کار میومد، خب بسم الله یه جایی نشون میداد خودشو. حالا که نشون نداده، پس آیا نتیجه میتونیم بگیم نداره اصلا؟ یا نه ما این دغدغه رو نداشتیم. حل مسئله اقتصادی بخواهیم یا نخواهیم وابسته به مبنای فلسفی هست، وابسته به مبنای معرفت شناسی و هستی شناسی و انسان شناسی هست، بخواهیم یا نخواهیم. حالا ما میتونیم این را بر اساس مبانی انسان شناسی و هستی شناسی خودمون بیایم راه حل ارائه بدیم و پاسخ ارائه بدیم. من جناب محمدی شون در همین مدار فلسفه و این سوال حرکت کردم، نفیان یا اثباتن درباره بقیه علوم یا بقیه مسائل موضع‌گیری نکردم، فکر می‌کردم خارج از موضوع بحثه. بحث همین امتداد فلسفه به عنوان یکی از حوزه‌های معرفت و
حوزه چطور مثلا خیلی خوبه. نکته بد نیست برای یک اتفاق دو سه دقیقه من توضیح بدم. ببینید دانش به معنایی که ما می‌گیم، دانش رو از نظام معارف جدا میکنه. نظام دانش بخشی از نظام دانایی ماست که فلسفه هم بخشی از نظام دانش. دانش حتما هم پروژه است هم پروسه، هیچ تردیدی نیست، بر ساخت اجتماعی داره. پس فلسفه، اینکه بعضی هم بیان فلسفه یعنی عین عقل، یعنی تصور میکنه اگر شما مثلا یه قاعده یه مفهومی در فلسفه مثلا متعالی شما نقد کردی یا عقل و زیر اینا ضد عقلن، چون مثلا فلان قاعده فلسفی رو نقد می‌کنه، این خب نشون میده که ما نمی‌شناسیم ماهیت. حتما ما در حوزه دانش از فلسفه علوم هم پروژه داریم هم پروسه، اما مهم این است که پروژه و پروسه رو چجوری تعریف می‌کنیم. نقد من نسبت به کسانی است که دانش رو پروژه تعریف می‌کنن، اما پروژه رو به عنوان یک کار آکادمیک دور میزهای تصمیم گیری میخوان تعریف کنن. دانش در دور میزهای تصمیم گیری تولید، اونها خب میدانیم برحال استادی هم استادی این کاری. الان ما امروز مقوله بنام مدیریت دانش داریم، سیاست گذاری دانش داریم، اینا رو کاملا داریم. ببینید مدیران دانش و سیاست گذاران دانش اون صحنه فرایند دانش رو مدیریت میکنن تا باز تولید علمی مناسب ایجاد بشه. نمی نشینن به صورت دستوری یه فلسفه میذارن جلوشون، از تو دلش مثلا یه فلسفه اخلاقی اینا در بیاد. من با این مشکل دارم. اینجاست که میگم کسانی بدون توجه به اختزاعات و ظرفیت‌های فلسفه موجود که اصلا میتواند ربط و نسبتی با عینیت پیدا کنه، به زور میخوان از تو داری سیاست متعالیه در بیارن یا تربیت متعالیه در بیارن. این قابل استیاد نیست، مگر بله اگر اون اندیشمند و نظریه پرداز واقعا بتونه اون معیارهایی که من عرض کردم رو نشون بده که چنین فلسفه این قابلیت و ظرفیت رو برای امتداد داره. بلا در اصل که دانش به هر حال بخشش پروژه است و مدیریت پذیره.
خیلی ممنون از جناب استاد سبحانی. واقع مطلب رو بخواید، من چون دو تا استاد بزرگوار مطالبشون رو می‌خواستم که
بر اساس نظام واری ذهنی خودشون ارائه بدن، سوالات و یا نوع نگاهی که در ذهن خودم هم بود رو نگفتم. اینها فقط از باب اشاره مقدمه مشاوره جلسه بعد از آن هم داره میگه. بخوام عرض کنم خدمتتون، ما دوست داشتیم اساتید بزرگ با بحث امتداد رو از جهت روشی، مفهومی، نتایجی و موضوعی هم مورد بحث و گفتگو قرار میدادن یا بدهن در جلسه آینده. یعنی که آیا روش فلسفی رو ما امتداد خواهیم داد یا مفاهیم فلسفی رو در علوم و فرهنگ عمومی و یا نتایج فلسفی. من یه نتایج رو تو فلسفه به دست آوردم تو انسان شناسی و یا داخل جامعه شناسی و یا اقتصادم استفاده بکنم و یا نجات موضوعی بخوام چیزی مثلا مشهور بشن، میگن چه جوری موضوعات فلسفی امتداد پیدا کنه. نکته دیگه دوست داشتیم اساتید بزرگوار به این نکته هم حالا در جلسه آتی اگر زمینه بود یه اشاره مختصری داشته باشن که دامنه این امتداد کجاست. جناب استاد شریفی اشاره کردن، فرمودن که من حیطه علوم انسانی رو عرض میکنم، شما هم البته اشاره کردید که میتونه تا علوم طبیعی هم بره، ولی خب خیلی باز نشد دامنه این امتداد فقط علوم انسانیه یا علوم انسانی و طبیعی، یا نه علوم انسانی و طبیعی و تکنیک، چیزی که برخی افراد مدعی هستن که فلسفه میتونه در عینیت تکنولوژی هم تجسد پیدا بکنه. و نکته دیگه در بحث ضرورت امتداد حکمت فلسفه، ما دوست داشتیم باز اساتید بزرگوار به این نکته هم اشاره بکنن، البته برخیش رو اشاره فرمودید، این که این امتداد همون گونه که جناب استاد سبحانی اشاره کردن، جناب استاد شریفی هم، که این اقتضای قواعد فلسفیه که این امتداد رو ایجاد میکنه. یعنی اگه من این گونه معتقد شدم مثلا در بحث حرکت جوهری، تو بحث انسان شناسی من باید اینجوری صحبت بکنم، تو بحث مثلا فلان جا اینگونه باید صحبت کنم. اگه قائل به سنخیت شدم در مورد فلسفی، مثلا در فلان علم، حالا روان شناسی کجا کجا، هم باید اینگونه مشی کنم. خلاصه اینو حالا باز در جلسه آینده ما اینو در قالب حالا یه متنی در اختیار اساتید قرار خواهیم داد که این اقتضای قواعد فلسفیه یا اقتضاعات تمدنی و اجتماعی هستش که اساتید بزرگوار اشاره کردن، یا لازمه تولید علم هستش اون فضای جنبش نرم‌افزاری، یا اینکه نه این ضرورت ذهن و روان یک انسانه که میان فلسفهش و علمش یک تلاعم ایجاد کنه. یعنی اونجا یک حرفی نزنه، در ساحت علم یک حرف دیگه ای رو بزنه، که حالا انشالله در جلسات آتی اینها رو میتونیم پیگیری بکنیم. باز هم از حضور اساتید ارجمند و عزیز خیلی ممنونیم، منت گذاشتن. انشالله در جلسات آتی خدمت اساتید باز خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.